سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
وليك نستعين إنه خير ناصرين ومعين. أخوص أجل تسليت ورمان سبيل حمير وزارة الترم مناسبت پیش رو سال روز شهادت ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها رو و خیر مردم عرض میکنم منظر همه حضار محترم به ویژه سروران گرامی و معزز اساتید محترم. امیدوار هستم که خداوند به همه ما توفیق بده گفتن هامون، شنیدن هامون در راستای خوشنودی و خرسندی خودش و اولیای خودش خاصه وجود مقدس بقیت الله اعظم باشه. انشاءالله خداوند به همه شما صحت و سلامتی و حسن عاقبت بده. اجمالی صلوات ختم موضوع این نشست علمی در رابطه با زمین سازی ظهور حضرت حجت علیه السلام است. مقدمه کوتاهی محضر شریف شما عرض بکنم و استفاده کنیم از بیانات ارزشمند اساتید محترم. شکی نیست که ظهور و قیام آخرین حجت الهی بزرگترین اتفاقی است که در نظام آفرینش انسانی در آینده و انشالله آینده نزدیک رخ خواهد داد. اتفاقی که بسیاری از پیامبران الهی به اون بشارت دادند، آیات قرآن بر اون تأکید فرموده و بیانات معصومین علیهم السلام به تبیین اون اقدام کرده. ظهور و قیامی که منجر به حاکمیت صالحان خواهد شد و در اون حاکمیت صالحان انسانها نهایت بهره انسانی خود را از زندگی خودشون خواهند برد. انسان ها در کمال امنیت، در کمال آرامش، آسایش به بندگی خداوند خواهند پرداخت. اما این اتفاق بزرگ که مانندی نداشته و نخواهد داشت، بعضی از امور وابسته به اون هست. اموری مانند نشانه های ظهور، اون اتفاق هایی که پیش همزمان و یا پس از ظهور اتفاق میفته. در کنار بحث نشانه ها، بحث گسترده و عمیقی تحت عنوان شرایط ظهور شکل خواهد گرفت. در بحث شرایط این بحث پیش میاد که آیا انسان ها در شکل گیری این شرایط نقش دارند، اگر نقش دارن تا چه اندازه، و اگر احیانا به این نقش خودشون عمل نکردن چیزی تغییر میکنه یا نه. در بچه شرایطی که گفته شده انسان ها در اون نقش دارند، یکی فراهم شدن یاران و فراهم کردن یاران هست و یکی ایجاد احساس نیاز در جامعه جهانی است. برخلاف تصور عده‌ای که مهدویت را مصادره می کنند صرفا برای باورمندان به مکتب اهل بیت، اعتقاد برگرفته از روایات حکایت از این داره که مهدویت متعلق به تمام انسان هاست، متعلق به بشریت است و به نظر میرسه آوردنش در چارچوب تفکر مشخصی به نام شیعه تا حدودی ظلم به این بحث هست که ما روایاتی داریم که جهان بایستی مستعد و آماده برای پذیرش اون موعود منجی باشه. بنابراین شرط چهارمی که بسیاری از بزرگان بهش اشاره فرمودن، فراهم شدن یک احساس، یک نیاز، یک آتش در جامعه جهانی است. از این رو فراهم شدن بسترهای برای آمدن و ظهور و قیام که منجر به حاکمیت و حکومت است، بحث مهمی است. خوشبختانه در سالهای گذشته اتفاقهای مبارکی در این زمینه افتاده، بحث‌های مفصلی صورت گرفته و خب به تبع دیدگاه‌هایی در این باره شکل گرفته. اگرچه معتقدیم که این دیدگاه‌ها هرگز رو در روی هم نیست، اما گاهی به حسب بهره‌مندی از برخی مستندات اندک تفاوتی در این ارائه دیدگاه‌ها به چشم میاد. برخی زمین سازی رو امری لازم می دانند که اگر تحقق پیدا نکنه ظهور شکل نمی گیره. برخی زمان ظهور رو زمان مقرری می دانند و مردم رو مکلف به مهیا شدن برای درک اون زمان. دیدگاه های متنوعی هست در این باره. تصور من بر این هست که هرگز دیدگاه ها رو در روی هم و در به دنبال رد هم دیگر نیستن، بلکه به نوعی با اندک تفاوتی که عرض میکنم برخواسته از بهره از برخی از روایات هست مطرح میشه. این نوع جلسات در پس اون زحماتی که کشیده شده تحت عناوین مختلف در سالهای اخیر میتواند کمک بکنه به شفاف کردن فضای این نوع نگاه ها، تبیین این نوع نگاه ها و استدلال ها و مستنداتی که پشت هر یک از این دیدگاه ها هست. در خدمت اساتید محترم هستیم. نظریات خودشون رو میفرمان. جمع‌بندی و بهره نهایی رو میگذاریم به عهده دوستان و در نهایت مجال و فرصتی رو اختصاص میدیم به اینکه اگر دوستان و سرداران عزیز حضار محترم پرسش هایی رو مد نظر شریفشون هست در پایان جلسه مطرح میکنن و به تناسب اساتید معظم در تبیین و پاسخ به اونها فرمایشاتشون رو مطرح میکنن. ابتدا من درخواست میکنم از دو بزرگواری که در واقع دو نوع دیدگاه رو در این زمینه مد نظر شریفشون هست مطرح بکنن، بعد از اساتید محترم در تبیین این دو دیدگاه حالا احیانا یا در نقد این دو دیدگاه فرمایشاتی داشته باشن بهره میبریم. حالا هر کدوم از این آجای الهی نگاه حدود 10 دقیقه به طرح دیدگاه میپردازم، بعد جناب آقای دکتر بهروزی لک در تبیین دیدگاه خودشون، بعد استفاده میکنیم از منظر اساتید معزز جناب آقای پورستاهایی و جناب آقای کلباسی. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا استعین انه خیر الناصر و معین. اللهم اغفر لنا و فرج عنا. تشکر از تشریف فرمایی حضار محترم و اساتید معذر
سلام علیکم.
انشاءالله با مخنظرات خالمانه و
دفتر تبلیغات جلسه نفت و بردسی در نمی آزمین زنیم یک دو تمنجه ها رو بعد آره یدید این بیرون بیاییم همین ساختمانه
هم دوست که
چند دلو بشه خود سلون همایش دلو بیرون جا
بحث زمین سازی
بیرون دفتر تبلیغات سلون همایش نیست
در واقع دو نظریه، یک نظریه وزنگیرایی مطلق یکی نظریه وظیفه گرایی معطوف به ظهور. در وظیفه گرایی مطلق در واقع دنبال این فرایند هستن که ما باید به انجام وظیفه و چیزهایی که در اصل غیبت بر ما وظیفه هست به اون عمل بکنیم، دنبال این نباشیم که بگیم کارهای انجام میدیم تا ظهور تحقق پیدا بکنن، ظهور را تقدم بخشیم. اما در نظریه وظیفه گرایی معطوف به ظهور بحث بر اینه که ما بایستی کارهای انجام بدیم، با این کارهامون تقدیر الهی را در مورد ظهور در واقع حکمت الهی بر این اقتضا سجل بشه که مردم آماده شدن ظهور را به عنوان یک لطف بر ما تقدم بخشه. این دو دیدگاه در اینجا وجود داره. تمایز اصلی که در این دو دیدگاه وجود داره اینه که دیدگاه اول میان وظیفه و رسالاتی که منتظران دارن ارتباطی با ظهور برقرار نمی کنه، یعنی این نیست که این کار لامحاله به ظهور منتهی بشه، حتما ارتباط داره، ارتباط لزومی بین این کارها، کارهای مثلا اعمال صالحه با ظهوره. اما دیدگاه دوم در واقع میگه ارتباط برقراره، کارهای خوب به سرساز ظهوره، کارهای صالح آمادگی مردم زمینه ظهور را فراهم میکنه. این دو دیدگاه در اینجا مطرحه. ما در واقع میخواییم به دیدگاه دوم بپردازیم. در اینجا مدعیاتی مطرح میشه، سه تا ادعا میخوام مطرح بکنم، بعد از سه ادعا پاسخ اجمالی رو بگم، بعد دلائل و مستنداتی که در این خصوص دارم خدمت سروران و عزیزان ارائه بدم. اولین ادعای من، زمین سازی ظهور برای مردم، برای بشر ممکن است، امکان دارد، یعنی انسان میتونه تو فرایند زمین سازی قرار بگیرد، این اصل مسلم. دوم، مردم در این امر هم قابلیت دارند و هم توانمندند، یعنی انسان میتونه تو فرایند تاریخی قرار بگیره، سرانجام و نهایت تاریخ را رقم بزنه. این ادعای دوم من. ادعای سوم اینه که نه تنها انسان قابلیت و توانمنده، بلکه در این خصوص تکلیف شده، یعنی حتما باید این کارو بکنه. جزء وظایف منتظران در واقع توجیه میشه که انسان ها بایستی کارهایی انجام بدن که حکمت الهی را در ظهور تأجیل بخشن. این سه ادعای منه. پاسخ اجمالی که در اینجا داده میشه، مردم در رخداد ظهور نقش مؤثر دارن. دوم، مردم با اعمال خود میتوانن ظهور را تقدم و تأخر بخشن. سوم، انجام این کار یعنی زمین سازی ظهور جزء وظایف منتظران. اما دلائل و مستنداتی که در این خصوص خدمت سروران و عزیزان میخوام ارائه بدن اینه. اولین دلایل ما دلایل عقلیه. دلایل عقلی حکم میکنه میان زمین سازی و ظهور ارتباط لزومی برقراره، یعنی ارتباط حتمی برقراره. اولین دلیل عقلی ما حکمت و عدالت خداست. اگر واقعا ظهوری رخ بدهد بدون زمین سازی، یعنی خداوند ظهور را برای سال مثلا 100 سال دیگه قرار بدهد، قطعا ماها ادراز میکنیم، یعنی بدون زمین سازی. یعنی خدایا اگر بدون زمین سازی نیاز به همت و تلاش مردم نبود، مگه خون انسان‌های 100 سال آینده رنگی‌تر از ما بود و ظهور تو زمان ما رخ می‌دادیم؟ پس بنابراین
ظهور دارای عواملی است که عوامل بشری در اون مؤثر است، وگرنه عدالت خدا زیر سوال می رود، حکمت الهی زیر سوال می رود. اگر رابطه لزومی میان زمین سازی ظهور و خود ظهور نباشد، حکمت و عدالت الهی چالشی می شود. دومین دلیل، بازم دلیل عقلی است، برهان فطرته. همه ما بلوجدان می دونیم، بلوجدان این درک را داریم که در زندگیمون، در تاریخمون، در سرنوشتمون آزادیم. بلوجدان همه مون در به درون خود مراجعه کنیم، می بینیم که در زندگی و سرنوشت زندگی و سرنوشت تاریخ خودمون ما آزادیم، اختیار داریم. ظهور هم سرنوشت تاریخ ما، فرایند تاریخ ما. پس بنابراین دلیل فطرت اقتضا میکنه که ظهورم باید با فعل و انفعالات بشری زمانش در زمان تغییر و تحول داشته باشه. اگر انسان آماده شدن و زمینه ظهور را فراهم کردن، ظهور خداوند با حکمت بالغش ظهور را تقدم می‌بخشه. اگر نه، انسان‌ها کوتاهی کردن، همچنان ظهور به تأخیر می‌افته. دلیل سوم از دلایل عقلی، برهان در واقع فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ میاد این ادعا در فلسفه تاریخ مسجله که تاریخ بشری قانونمنده، ضابطه منده. اگر ضابطه و قوانین بر بشر روشن بشود، میتونن آینده را رقم بزنن. پس بنابراین بر اساس داده های فلسفه تاریخ ضابطه مندی روشن میشود. ضابطه مندی روشن شد، رقم زدن تاریخ و فرجام تاریخ بشریت در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیرد. و همچنین برای دیگه. اما دلایل قرآنی، ما در مورد دلایل قرآنی آیات مختلفی داریم که به نحوی انسان را مسلط بر سرنوشت خود، تاریخ خود دانسته است. هر مثال در اینجا آیه‌ای که خداوند میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انسان‌ها اگر خودشون را در خودشون تغییر و تحول به انفسهم تغییر و تحول ایجاد بکنن، میتونن سرنوشت خودشون را هم رقم بزنن. خداوند، حکمت خداوند بر اینه که بدون اینکه عوامل بشری دخالت بکنه، تغییر و تحولاتی از نای بشر رخ بده، حکمت خداوند اینه که دست به تغییر سرنوشت انسان نزنه تا خود انسان‌ها با کارهای خوب، با اعمال صالحه، تحولی که در خودشون ایجاد میکنن، بسترساز تغییر و تحول تاریخ خودشون میتونن باشن. یه آیات دیگه، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا بله من فوقهم. اگه اشتباه نکنم، بله، اگر مسیحیت، اگر یهودیت به اون تورات اصیل، به اون انجیل اصیل عمل بکنن، خداوند بستر برکت را بر اونا فراهم می کنند. یا در آیه بعدی، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا واخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر انسان ها شایسته بشن، انسان ها ایمان بیارن، انسان ها تقوا پیشه کنن، مساوی است با جلب برکات الهی. و اگر اینا نکنن، خداوند به اعمالشون آنها رو میگیره. یعنی اینا میخوام بگم،
میان ایمان آوردن، تقوا پیشه کردن با جلب برکات ارتباط لزومی برقراره. یعنی این بر ایمان آمد و برکات خدا میاد. نمیتونیم بگیم ایمان آمد برکات الهی صد تا دیگه میاد، برای انسانهای دیگه میاد. الان مردم ایمان پیشه کردن، تقوای الهی دارن، شایسته شدن، برکاتی که خداوند بهشون میخواد بده به اونا نمیده، به 200 سال دیگه انسانهای بد میده. این چه ارتباطی؟ ارتباط بیان، ارتباط لزومی، یعنی در واقع ایمان مال این انسان ها، برکات مال این انسان ها. پس بنابراین میانه این مورد روایی. اما دلایل روایی، ما دلایل روایی در این مورد زیاد داریم، خیلی نمیخوام وقت عزیزان گرفته بشه. مثلا به عنوان مثال یه روایت رو بقید من اینجا برای عزیزان میخونم. فلما طال علی بنی اسرائیل، در تفسیر عیاشی این روایت اومده، العذاب زجوا و بکوا الی الله 40 سباح فاوحى الله الی موسی و هارون علیهم السلام یخلصهم من فرعون فحق عنهم 70 سنة. قال فقال ابو عبد الله علیه السلام هكذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا فاما اذا لم تكونوا فان الامر ينتهي الى منتهى. در این روایت آقا امام صادق علیه السلام شرح الحال بنی اسرائیل رو بیان میکنه، میگه این اول گرفتار فرعون شدن با زجه، با گریه، از خداوند فرج خواستن. خداوند به حضرت موسی و هارون وحی فرستاد، امر کرد که اینا رو نجات بدید و 170 سال فرجی که میخواست 70 سال دیگه رخ بده تعجیب افتاد. بعد آقای امامزاد به اینجا اعتراض میکنه، میگه شما اگر همین کارا بکنید فرج حاصل میشه، نزدیک میاد، اگر نکنید میره به زمان خودش. یقیناً اشاره کرده به اینکه با اعمال شما فرج تعجیل میشه، با اعمال ناصالح شما فرج به تأخیر میافته. علاوه بر اینکه روایت مختلفی داریم که در مورد تعجیل در ظهور آقای امام زمان علیه السلام دعا داشته باشید، اللهم فرج یا اللهم صل علیه و قرب، و البته این دعاهای مختلفی در اینجا نقش شده که به خاطر زیر وقت برای عزیزان تلاوت نمیشه. نکته آخری که من در اینجا میخوام بگم، آرای علما و متکلمین در این خصوص، فقط یه مورد من مثال بزنم از کتاب شیخ طوسی، کتاب بله کتاب غیبت شیخ طوسی که مؤلف محترم در اینجا این نکته را میگه. میگه بله، بیان کلی نکته اینه که امر ظهور وابسته به سه اراده هست. اگر این سه اراده رخ بدهد قطعا ظهور رخ میده. اولین اراده الهی است، دوم اراده امام، سوم اراده جمعی بشره. این سه اراده شکل گرفت ظهور رخ میده. الان دو اراده شکل گرفته، اما اراده همون اراده جمعی بشره، چون که شکل نگرفته ظهور آقا به تأخیر افتاده، یا همون نقطه‌ای که در واقع حاج نصیر در مورد آقای امام زمان می‌فرماید، وجود او لطف و تصرف او لطف آخر و عدم او منا. اگر آقا را در میان خود نداریم به خاطر کوتاهی‌های ماست، وگرنه ظهور آقا در واقع جزء وعده های الهی است و اصل فلسفه وجودی امام اینه که در بین جامعه، در بین مردم باشه، به رفت و حق امور مردم بپردازه. عواملی باعث شده که ظهور آقا را نداریم، این عوامل با دلیل و برهان خدمت سروران و اساتید گرامی بیان شد. صلوات علیه.
خب خیلی متشکر از فرمایشات جناب آقای الهی نژاد. دیدگاهی که ایشون مطرح فرمودن دیدگاهی است که امروزه طرفداران بسیاری داره و در واقع یه جوری دیدگاه مشهور معتقدین به مباحث مهدویت هست. البته خب بخشهایی از این فرمایشات و اونچه که فرمودن در دیدگاه مقابل بایستی پاسخ داده بشه، حالا عنوان نقد برش نمیذاریم، ولی بایستی پاسخ اینها داده بشه. اینکه اصرار بر اینکه زمین سازی به عنوان یک تکلیف مخاطبینی داره و در روایات بهش تصریح و تاکید شده، حتما بایستی صورت بگیره. اینکه ما در کجای روایات داریم که حتما شما بایستی این کار رو بکنید و مخاطب شما هم نه بخشی از جامعه بشری که مشخصا شیعیان هستن، بلکه کل جامعه بشری است. من تاکید کردم در اول عرایزم که بیاییم فضا رو باز بکنیم به اعتبار اینکه حضرت مهدی رو ما موعود امم میدانیم، کل جهان را بایستی در انتظار حضرت معرفی بکنیم، نه اینکه محصورش بکنیم در نگاه یک گروه خاص و یک مذهب خاص. اگر ما به روایاتی توجه کنیم که ظهور و قیام حضرت مهدی را همانند به بعثت پیامبر و یا پیامبران میداند، این سوال مطرح میشه که آیا کسانی که در انتظار بعثت پیامبران بودند مکلف به تکلیف زمین سازی بودن یا نبودن؟ دو تا مسئله هست. یکی آماده بودن برای حضور در اتفاق ظهور و قیام. شکی در این نیست که تأکیدات فراوانی در روایات مبنی بر این آماده بودن هست. اما آیا این آماده بودن ملازم با زمین سازی است؟ این نیازمند به تبیین بیشتری داره. قطعا دیدگاهی که جناب استاد حجت الاسلام المسلمین و دکتر بهروزی لکی فرماند اشاراتی به این نوع نگاه، مستندات این نوع نگاه دارن، اهم از ادله عقلی که مطرح شد و نیازمند به یک تبیین تفسیری تری هست، ادله روایی که در این زمینه مطرح شد، این که برای قومی گروهی از امتهای گذشته به لحاظ افتحال و تضرع اونها فرجی حاصل بشه، این به نظر میرسه که انتباهش بر مسئله زمین سازی و اینکه ما زمین سازی بکنیم تا این تقدیم و تأخیر صورت بگیره، باز نیازمنده به یک بیان بیشتری هست که قطعا استفاده میکنیم از منظر اساتید محترم، و اینکه در نهایت آراء متکلمان رو مستند قرار دادن و اینکه فرمودن الهی امام و بشر و اینکه دو تا از این اتفاق افتاده، این اراده تحقق پیدا کرده، باز محل تأمل هست. ما اراده الهی رو در نهایت در پس خواست مردم میدانیم بر اساس صریح آیه قرآن ان الله لا یغیر ما بقومن، حتی که دلیل بر این داره، نه اینکه بگیم حالا اراده الهی تابع اراده مردم هست، اما تا اراده مردم حاصل نشه امضای پروردگار و امضای امام در رابطه با این اتفاق تحقق پیدا نمیکنه. حالا یا اگر پیدا میکنه این تبیینش باز تبیین کافی صورت نگرفت. استفاده میکنیم از منظر ارزشمند جناب استاد بهروزی لک در تبیین نوع نگاهشون به مسئله زمین سازی ظهور و نقش مردم در این اتفاق ارزشمند. جناب استاد خدمت هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم غفرنا لما تحب و ترضى بحق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا صاحب الحکم الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف فی ابنة رسول الله فی اسوة حسنه. ابتدا در آستانه شهادت مظلومانه صدیقه طاهره الگو و اسوه آقا مولامون حضرت ولی سلام الله علیه قرار گرفته، این تسلیت میگم این ایام رو. و جا داده که تقدیر و تشکر کنم از اساتیدی که اینجا تشریف آوردن، چه اینجا به عنوان اینکه نقد بفرمایید استفاده کنیم و چه اساتیدی که در جمع ما حضور پیدا کردن اصلا از نظراتشون بهره خواهیم گرفت. البته آقای الهی نجات 10 دقیقه به دقایق اخروی صحبت کردن، به نظرم دقایق دنیوی نمیشد گنجانده بشه. والا آقای سلمیان هم حتما لطفشون بر اساس قاعده لطف و عنایت هرچی باشه شامل بنده هم بشه. خب دکتری که من میخوام عرض بکنم، به هر حال دوست عزیزمون جناب آقای الهی نجات هم در مرحومشون و هم در قرائشون مسئله ای رو مطرح کردن که به قول اون آقا بگو که نمیدانیم سر چه کسی را بحث کردند و بالاخره محل نزاع مشخص نشد. سریع شیرجوار زدن، شیرجه زدن تو دل بحث که دو تا دیدگاه وجود داره. اما موضوع چیست؟ مسئله چیست؟ ثبت الارض صورت نگرفت. ما راجع به چه چیزی با هم گفتگو داریم میکنیم؟ محل نزاع چیست که ما دو تا دیدگاه داریم؟ وظیفه‌گرای مطلق یا وظیفه‌گرای معطوف به ظهور؟ خب چون محل نزاع رو خوب مطرح نکردن، به نظرم یه شوخی مثل شوخی های دیگری که در فضای بحث و گفتگوی علمی صورت بگرفت شاید با هم کردیم. حالا من به مقدم میخوام برای من اگه خستگی شما در بره یه شوخی هم باشون بکنم. خب برای همه صحبت کردیم که چی ثابت شد، چه ادعایی ما داشتیم که اون ادعا رو تونستیم با این دلایل صحبت بکنیم. من برای اینکه خودم هم دچار این مشکل نشم، ابتدا از همه عزیزان حاضرین و اساتید و به ویژه مخاطبان فضای علمی ما، اما این بحث تنها در بین ما اینجا مطرح نیست که، در کشور ما مطرحه. به هر حال یک فرصتی داریم، یک نعمتی داریم که اقبال به مهدویت در زمان ما گسترش پیدا کرده. گاه هیجانات آمده، گاه مباحث علمی آمده، گاه این دوتا با هم تلفیق شده، گاه هیجانی صحبت میکنیم، گاه علمی صحبت میکنیم. به هر حال ما قصد ما این است که مداقه بکنیم، همطور که شأن ما هست، شأن پژوهش هست، شأن این نشست علمی هست، دقت در امره. اولا که ما همه کی که آرزو نداشته باشه امام زمان زود نیاد؟ آرزوی همه ماست، از صمیم وجودمون آرزو داریم. انتظر الفرج صباحا و مساء، صبح میشیم یبدل حسن باید بگیم، روز فعالیت میکنیم یبدل حسن باید بگیم، شب باید یبدل حسن بگیم. دقیقه ای نباید از یاد و نام امام غافل بشیم، این خودش خسران مبین خواهد. و اینکه آماده باید باشیم در این شکی نیست، لیعد و احدکم ولو لذو بلو سهما، اینکه امام صادق به ما راهنمایی فرمود، در اینم شک و شبهه نیست. بذار من تأمل می‌کردم اقوال و مطالبی که دوستان این رو مطرح کردن، از همون بحث قدیمی‌تر که این دوستمون آقای نودهی مطرح کردن، اختیاری بودن زور، تا این بحثایی که دوستان و رفقای دیگه اون مطرح می‌کردن، فکر می‌کردم ما سر 3 تا مسئله مختلف می‌تونیم صحبت بکنیم. من یادداشت رو خدمت دوستان دادم، سعی کردم که خلاصه دیدگاه خودم رو تقدیم بکنم. ببینید در خصوص مفهوم زمینه سازی ظهور چند حالت مطرحه. 1، باور به نقش و دخالت کلی انسان ها در عمل ظهور. برای دیگه اصلا ظهور برای چیه؟ برای کیه؟ برای غیر از اینکه برای انسان هاست. بله، یک گزاره مشروط کلیه هست که اگر انسان ها آدم بشن امام شدن میاد. اصلا آیه سریع از این نمیخواد به اقوال علما مراجعه کنیم، به روایات مراجعه کنیم. سریع قرآن هست، همون که آیه رو قرائت فرمودن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. چه برکتی، نعمتی بالاتر از اینکه امام رو ما داشته باشیم، آرمان شهر رو، فرج رو داشته باشیم. این ببین یک گزاره مشروط کلیه است. بله اگر انسان ها بخوان میاد، بله دیگه واسه اینکه محل بحثمون نیست که. و من فکر می‌کنم که همه آنچه را که آقای الهی نژاد استدلال کردن همین مطلب بود که از این بدیهیه. برای چی باید بدیهی استدلال کنیم؟ آقا ببین اگر انسان‌ها درست بشن خب امام بیاد، اگر انسان‌ها لیاقت می‌داشتن خب کان ناس امتن واحده محکوم بحثیت زندگی می‌کردن، ولی پیغمبری که خدا فرستاد نوح رو فرستاد. اگر مردم اونجا آماده می‌شدن چرا پیغمبر اکرم علی یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اون موقع نمی‌اومد؟ چه نباید؟ آقا ببین اگر گزاره شرطیت انسان‌ها آماده بشن میاد. اگر اون قبل از اینکه اولین پیغمبر اولوالعزم بخواد با نوح شروع بشه تا بیاد کلی بچرخه تا به دین کامل برسه همونجا اون حسن می‌کرد دیگه، ولی اونجا مردم آماده نبودن. و کی آمد؟ حضرت نوح آمد که اولین پیغمبر اولوالعزم شد. و ما از این گزاره کلی ما همه قبول داریم، هیچی معنی رفت نیست که، شکی کسی تو این نداره که. اما این چه رفتی داره به بحث دیگر که آقا من بیام اقدامی بکنم که ظهور یه درجه جلو بیاد یه درجه عقب بره که محور سومه. دومین معنایی که میشه زمین سازی ظهور مطرح کرد این است که زمین سازی عام من عرض میکنم، یعنی اعتقاد جدی و راسخ داریم با زمین سازی عام انجام بدیم. یعنی چی؟ ببینید تلاش برای ترویج فرهنگ اسلامی و انتظار پویا و تعمیق این فرهنگ در بین خودمون و جامعه و دنیا اصلا، از دنیا همه صغیر و کبیر رو بریم امام رو تبلیغ بکنیم، از سیموهای قطب شمال و از اون موجوداتی که نمیدونیم در قطب جنوب زنده هستن یا نه همه رو بگیریم و تبلیغ بکنیم. آقا این هم که شکی درش نیست، کیه شک بکنه؟ رحم الله عبدا احیا امرنا، رحم الله امرن احیا امرنا، اینو امام صادق به ما فرمود، امام رضا علیه السلام به ما فرمود، این وظیفه تک تک ما طلبه ها. خب ما دلیل هم شکی نداریم که، مگه کسی گفته که نریم امام زمان رو تبلیغ بکنی که مردم آماده بشن؟ ما دلیل شکی نداریم. این دوتا محل بحث کجاست؟ بلیزا من خواهشم این است که تمرکز دیدیم بحث رو در این محل بحث. این است که زمین سازی خاص، یعنی الان ما خواهیم نظریه پردازی بکنیم روی این باید بحث میداریم، به معنای اثبات رابطه منطقی بین اقدامات عملی خاص، مثل که جایی جلسه برگزار کردیم، و ملازمه بین برگزاری این جلسه با تعجیل در ظهور. یعنی گفته اگه ما اومدیم یه جلسه برگزار نمی کردیم مثلا امام یه روز دیرتر می اومد، ولی ما الان اومدیم این همایش رو این نشست علمی رو برگزار کردیم یه روز امام زودتر آمد. به آقا من میگم دو تای اول اصلا محل مناقشه و بحث نیست. خب این انکار اونا مکابره هست و یه زیاده خواهی و امثال اینا اصلا خروج از مسیر آنچه که اهل بیت به ما تعریف فرموده. ولی محل بحث این سومیه. حالا بیان ببینیم که آیا مثلا این مفاهیم از یعنی آقای الهی نجات بخواد نظریه ای ارائه بده یا دیدگاهی مطرح بکنه از محل بحث خارج نشه. آنچه که ما شنیدیم کلیاتی بود که ما مناقشه با هم نداریم. اما من به نظرم آنچه که به عنوان زمین سازی خاص میشود مطرح کرد در دو تا مقام، یک مقام ثبوت، دو مقام اثبات. مقام ثبوت این است که حالا بگیم ببین من که نمیدانم، ولی من اومدم با نیت خالص امام رو صدا زدم، عمیقا صدا زدم، یبن الحسن جدی گفتم، اون باطن واقع امر عالم ثبوت حضرت یه ذره ظهورش جلو آمد. عالم ثبوت آیا همچی چیزی وجود دارد یا نه در عالم ثبوت؟ دو، آیا من میتوانم راه علمی، راه عقلی، راه کلامی، روایی وجود دارد من این رو ملازمه را اثبات بکنم بین این که اقدام خاص علف لازم بگیرد مستلزمی باشد که ظهور یه درجه تعجیل و تأخیر بشه؟ من به نظرم این دیدگاه سوم قابل نقده، ولی دو خواهشم این است که کسی هم از بنده نقد میخواد بکنه محل نزاع رو در واقع دقیق بگاه، چی رو اثبات بکنی؟ چی رو میگه ما روش بحث و مناقشه هست؟ زمین سازی بله امر ممکن و مقدوره به معنای اول و دوم، اما زمین سازی به معنای سوم آیا ممکن مقبول است یا نه، من جز 10 تا دلیل یادداشت کردم، فقط کیدراشو عرض می‌کنم. یک، اگر ما بخوایم ملازمه رو ثابت بکنیم، لازمش هست که اشراف به همه ادله داشته باشیم، یعنی اشراف بشری و تمامی علل و عوامل تحقق ظهور. بعد بریم اونها چیکار بکنیم؟ بحث بکنیم که اشراف علمی داریم، آیا ظهور رو میتونیم ایجاد بکنیم یا نه؟ حرف گنده هم نزنیم. از اون بچه آبادانی که میگفت که آقا در آبادان یه زلزله فضل 16 رشتری آمد، با آن زلزله 8 رشتری بیشتر نید. حالا دیگه 16 رشتری آمد، با چی شد؟ هیچی. خود چه بچه ها برگردون دانش. فرام باید همچه حدی کلی باید بگیم، یکی مخواد بگیم که جدیتی وجود داره. آقا چیز ببینید، اولا ما اصلا نمیداریم که زمینه های دقیق ظهور چیست که بگیم خوش بکنید یا ببینید این کارم علت تامه یا علت ناقصه، به اضافه اگر ناقصه همراه دیگر یا تامه از همین این سبب بشه به چی؟ خب ما نمیدانیم اینو واقعا. دو، مغالطه بین علت تامه بودن اقدامات بشری و علت ناقصه بودن. حالا فرض کنیم که همه انسان ها هم آماده شدن، الان خواستن، آیا خداوند به مصلحت انسان ها نگاه میکنه یا به خواستشون؟ دعا کردن واجبه برای ما، اما آیا همون دعایی که ما میکنیم به عقل ناقص خودو میخواییم اون برای ما مصلحت محقق باشه یا خداوند متعال آنچه که مصلحت ما میدانه محقق میکنه؟ سه، غفلت از علل عوامل زمینه دیگر چون فراهم شدن شرایط فنی تحقیق حکومت جهانی. آجلا مکارم در اون کتاب حکومت جهانی مهدی سه تا آمادگی شرط میکنه. الان انصافا ما الان جهانی شده قرار گرفتیم، میفهمیم که ببینید دنیا به هم متصل شده، امکان تحقیق حکومت جهانی یواشوش داره فراهم میشه، ولی زمان سرمداران چی؟ دنیا اصلا تیکه تیکه پاره بوده، بشر به شکل عادی هم با هم ارتباط نداشته. اگه فراهم بوده معجزه بشه همون زمانی که انسان ها از کشتی نوح در واقع پیاده می شدن، کافران هم همه از بین رفته بودن طبق قول قوی دیگه، رب لا تزر علی الارض من الکافرین دریا را، همون جو خداوند متعال برنامه حکومت جهانی موعود را برقرار می کرد دیگه، همه طولش نمی داد اگر فراهم به اسباب اعجاز اینها باشه، ولی خداوند نخواست. اول لاهمیت جریان اموره الا به اسباب، خواست بشر یه تکامل طبیعی پیدا بکنه. چهارمین دلیلی که من برای تردید در این استلزام دارم این است که این بیان این بحثا رو مطرح کنیم. آقا جان ببین، ما راهبرد اویس قرنی که وظیفه‌ش عمل کرد، به هر طریقی نخواست پیغمبر رو زیارت بکنه، اونایی که کنار پیغمبر بودن به کجا رسیدن؟ عاقبتشون چی شد؟ اما اویس قرنی وظیفه شرعی خودش انجام داد که مادر بهش اجازه نداده بود که بیشتر از میزان خواست در مدینه بمانه، و اگر میماند دیگه سفر معصیت میشد. ایشون وظیفه‌ش این بود که از مادر اطاعت بکنه، ولی دیدار پیغمبر چی بود؟ مستحب بوده، هر کس که به بازی روش برسه. من فکر میکنم اینم یه عاملی میتونه باشه. پنجم، ایجاد امید واهی و در نهایت سرخوردگی اجتماعی، یعنی بیایم یه جمعی ایجاد بکنم، بیایم بریم زور ایجاد بکنیم، بعدم عاقبت ما نمیدانیم که واقعا ایجاد میشه یا نه، بعدن هم ایجاد نشه مردم سرخورده بشن. خب سرمداران کلی اومدن زور زدن، عصر امام هم آماده کردن، دروازه شهر هم رفتن تجمع کردن، امام نیامد. خب نتیجه چی میشه؟ به جایی که به وظیفه روز جنون برسن بلاد یه سلاحات بزن من جنبندیم اگه وقت هم وجوده دیگه من بعدم. من 10 تا دلیل دارم، الان در نوبت بعدی هم یادداشت کردن دوستانم میبینن و یه چند ثانیه فقط بگم. آقا ببین، اگر بنا بود ظهور اختیاری به این معنا که در این معنا سوم صحبت میکنیم، ائمه معصومین 250 سال فرصت امامت از سال 10 هجری تا سال 260 هجری داشتن. خب اونا اولاتر از ما بودن که ظهور رو برن ایجاد بکنن و بگن ما این اقدام رو کردیم که ظهور من میخوام بگم که وظیفه‌شون انجام دادن ائمه معصومین، اشهد ان لک قد ابلغت قد بلغت رسالات ربک، اینه که زیارتنامه میخوانیم. خب به هر حال ظهور تابع یک شرایطی است که علم تفصیلیش در نزد خداست، ما علم تفصیلی نداریم. و اون دو تا معنای اول وظیفه‌مون هست، زمین سازی به اون دو تا معنای اول باید بکنیم. اما اینکه ما بریم بگیم آقا ما میگیم مردم دنیا با این تبلیغ ما بیدار خواهند شد در این زمینه و امام خواهد آمد، اینو اثباتش سخته. حالا جای مردم برنامه رو گوش بدن یا نه معلوم نیست نتیجه چیه. ولی من خواهشم هست که علاوه بر ادله دیگر که باقی ما نگفتم دوستان دقت بکنند و دقیق محل نظر رو روشن کرده بحث رو گفتگو بکنیم. اوصای بزرگ صلوات بر آمین.
خب خیلی متشکر از استاد بزرگوار. من تلاشم بر این هست که جانبداری از بحث نکنم، اما در اینجا در رابطه با فرمایش جناب آقای دکتر اینو اشتباه رو عرض بکنم که اگر ما اصرار بر این داشته باشیم که زمین سازی امری لازم است، یک، و زمین سازی منتج به ظهور و دام می شود، بایستی این را بپذیریم که همه آنچه در گذشته اتفاق افتاده و به ظهور نینجامیده یعنی تکلیفشون را انجام ندادن. شما میگه تکلیف زمین سازی بوده از بعد از ائمه تا امروز، یک. اگر این تکلیف انجام میشده حتما تلازم بین اون زمینه ها و اتفاق ظهور هست، دو، تا الان هم که ما میبینیم ظهوری اتفاق نیفتاده، پس کوتاهی کردن. حالا اگر عنوان تکلیف جدی بگذاریم که یعنی دیگه همه اون
در واقع من گفتم معنا کنید.
نه من عرض خودمه، نه فرمایش دادی، عرض خودم هست که این بهتر جای ابهام باقی میمونه که اگر شما بگید تلازم به بین زمین سازی و حتمیت ظهور هست، چون ظهور اتفاق نیفتاده یعنی زمین سازی هم شکل نگرفته و این خورده بر گذشتگانه، بنابراین ما خیلی اصرار بر این تلازم و پیوند داشتیم. از نگم فرمایش از سوالی گفتم میتونه این تو اون فضا هم مطرح بشه. برجد دیدگاهی است که مطرح فرمودن. حالا استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند دو استاد بزرگوار، حالا در تحلیل نقد تایید و هر آنچه که سلام میدونم. حالا از هر کدوم از دو بزرگوار بگم.
بسم الله. فقط دنبر هاشم میکنه میشه.
بله، خدمت های پرصدا آقایی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. و خدا رو سپاسگزاریم که در حوزه کرسی های نظریه پردازی مباحث مهدویت الحمدلله راه پیدا کرده و این بسیار مبارک است. حالا جدای از نتیجه این نشست که یکی از طرف این درست بگوین یا قابل جمع شدن بین فرمایشاتشون باشیم یا نگاه دیگه‌ای، صرف همین تجمع ها و نشست ها، اونم در روزی مثل این روز که روز درسی حوزه از ساعت 10 تا 12 برای خود من خیلی جای خوشحالی داشت که دیدم این تعداد جمع شد. انشالله که به برکت دعای حضرت برای اطلاع لازم ارباب نافدا و مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها این نشست دستاورت های خوبی داشته باشد. یه صلوات عنایت بفرمایید. خیلی خوب بود که آقایون زمین سازی رو معنا می کردن، شاید به بداهتش واگذار کردن. زمین سازی یعنی شرایط رو مهیا کردن برای اینکه امام علیه السلام بتواند ظهور کند. خب وقتی ما میخواییم مفهومی رو تعریف بکنیم مثل زمین سازی، خوبه که اون عناصر مفهومیش رو استخراج کنیم، توضیح بدیم. شاید بهترین شیوه تعریف همون بر اساس تحلیل مفهومیه، چون صرف تعریف لغوی اینجا خیلی راهگشا نیست. عناصر مفهومی زمین سازی رو وقتی واکاوی کنیم در اینجا تعملی بشه، به این نتیجه میرسیم که امام علیه السلام برای ظهورش نیازمند به یک شرایطی هست، زمینه‌هایی هست که بتواند اون رسالت جهانی خودش رو که جایگزینی عدالت و قسط به جای جور و ظلم است، اونم برای همه انسان‌ها در سراسر این کره خاکی انجام بده. زمینه ها برای ظهور چنین کسی با چنین رسالتی فراهم باشد. زمینه سازی کارهایی رو باید انجام بدیم که او اگر بیاید امرش زمین نمی ماند، می تواند کارش رو انجام بدهد. رسالتی رو که دارد می تواند به نهایت برساند. خب آیا انسان ها در این زمین سازی سهمی دارند یا ندارند؟ حالا بگیم که نه، ما یک سهم عام داریم، یک سهم خاص، یعنی یک زمین سازی عام، یک زمین سازی خاص. این به نظر من خیلی مشکلی رو حل نمی کنه. ما اگر قبول کردیم که انسان ها سهمی دارند، بعد بریم دنبال اون سهمشون یا اون اقدامات خاصی رو که میتواند این سهم را به منصه ظهور برساند، از قوه به فعلیت تبدیل بکنه. میتونید اگر قانون هستی قانون منده است، اگر تاریخ و روابط بین انسان ها و جوامع قانون منده است، ما میتوانیم این قانون مندی ها رو کشف کنیم. اگر نمی توانستیم که تکلیف انتظار رو به دوش ما نمی گذاشن. اصلا انتظار یعنی آمادگی، انتظار یعنی زمین سازی. همون رو باید که آقای بهروز زنک خوندن، لیو ادن احدکم لخروج القائم ولو سهمن، یا من انتظر امرن تحیی علیه، که یه ضرب المثل عربی هست، یا برخی از ادله دیگر در باب انتظار، اما علمت ان من ارتبط دابتا مترقبا به امرنا و یقید به عدوفنا و هو منسوب الینا ادر الله رزقه. مترقبا به امرنا یعنی منتظرا لامرنا، که امر اونها معلومه، حاکمیت اونهاست. و خود انتظار یعنی ظهور، خود انتظار یعنی آمادگی، زمین سازیه برای ظهور. خب اگر این کار انجام بشود، به نظر من راه خیلی برای نزدیک کردن بین دو اندیشه یا اون سنجش بین دو اندیشه فراهم می شود. پس تعریف زمین سازی رو من هنوز منتظرم که آقایون خیلی شفاف روشن بکنن. و اگر که گفتیم به معنای آمادگی هست، خب ما به میزانی که آماده بشویم میتوانیم در این تقدم یا تأخر ظهور نقش داشته باشیم. به اصطلاح دیگه ما ظهور رو تحصیلی بدانیم و نه حصولی. این به این معنی نیست که ما اگه کارمون انجام ندادیم، وظیفمون انجام ندادیم، ظهور محقق نمیشود. چرا؟ چون دو تا راه هست. یکی ظلم مملوک میتواند زمینه ساز ظهور بشود، یکی هم ما وظیفمون رو انجام بدیم با ایجاد زمینه های ظهور حضرت. یعنی زمینه هایی که اگر حضرت بیاید، کارهایی که اگر حضرت بیاید امرش زمین نمی ماند، می تواند رسالت خودش رو آغاز کند یا به پایان برساند. من باز معتقدم که این ادله‌ای که ایشون آوردن، ادله دهگانه، خب اگر بخواییم وارد نقدش بشیم که فرصت بیشتری میتنه، من عرضم اینه که ایشون میگن ما تکلیفگرا باشیم. خب من اگه اومدم گفتم که تکلیف ما در اصل غیبت یه چیز بیشتر نیست، زمینه سازی ظهور، تکلیف من زمینه سازی ظهوره، چه اقدامات عامش چه خاصش، ایشون چی میگه؟ بعد میگن که خب آقا یعنی چه کار بکنیم؟ میگن بابا ما یه تکلیف بیشتر نداریم در اصل غیبت، زمینه های ظهور امام رو فراهم بکنیم. خب این یعنی چجوری؟ میگم آقا یه جامعه منتظر بسازیم، این جامعه منتظر یعنی جامعه ای که زمینه ها برای ظهور حضرت درش فراهم است. میگن آقا این جامعه که شما تعریف کردید شاخصه هایی هم داره، من شاخصه هاشم براتون استخراج میکنم. میگم آقا شاخصه های معرفت شناختیش اینه، شاخصه ها شاخصه های ویژگی اساسی، شاخصه ها و ویژگی عاطفیش اینه، شاخصه ها و ویژگی های رفتاریش هم اینه. اگر اومدم گفتم آقا جامعه زمینه ساز این تعریفشه، اینم ویژگی و شاخصه هاش، ما بایستی که به سمت این جامعه حرکت بکنیم. الان ایران به عنوان کشور شیعی و یا شیعیانی که حاکمیتی نداره مثل شیعیان لبنان، شیعیان در افغانستان، در عراق و جای دیگه، مثل این حاکمیت به عنوان ولایت فقیه رو ندارن، اونها هم میتوانن این جامعه رو برای خودشون به عنوان شاخص قرار بدن و برسن بهش. میگن این قله رو مشخص کردم، این قله هم جامعه زمینه سازه، جامعه زمینه سازه این جامعه که زمینه برای ظهور حضرت فرام تعریف کردم، مثلا اسمش هم چون جامعه منتظر غیر اون جامعه منتظر است، یعنی امکان هازا فهازا. اگر ما به این حد برسیم اراده الهی انشاءالله تعلق میگیرد یا بگیرد ظهور مهیا میشود. این جامعه رو میتونم تعریف کنم، شاخصاشو به دست بیارم، تکلیف من یه چیز بیشتر نیست، در اصل غیبت مکلف به همین زمینه سازی برای ظهور هستم و ایجاد جامعه منتظر. به این وقت میخوام اون تکلیف رو، اون زمینه سازی رو بخوام تحلیلش بکنم، بازش بکنم، میگم باید این چنین جامعه رو بسازم. این جامعه هم تعریف داره، شاخصه داره. خب من اومدم مشخص کردم وظیفه حوزه علمیه میشه زمینه سازی برای ظهور نیجان اون شاخص هایی که در سه حوزه معرفت شناختی، عاطفی و رفتاری، من اینا رو کشف کردم. حالا چجوری کشف کردم؟ از دلایل غیبت، از رحم الله عبدان احیا امرنا، از ویژگی های شیعیان، هفتش طریق برای کشف اون شاخصه ها ما داریم. خب من این شاخصه ها رو اگر کشف کردم از ادله عقلی و نقلی، بعد بگم ما صدا و سیمای ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما، جوامع شیعی، نهادها، حاکمیتها بایستی این شاخصها رو ایجاد بکنن برسن بهش، اون وقت آیا این نقشی در ظهور نداره؟ مرادشون از زمین سازی چی آقای بهروزی رد؟ یعنی ما بگیم در سال فلان ظهور رخ میده، ما اگه این کار رو بکنیم 5 سال دیگه ظهور میشود، این که حتما نیست، چون دونن توقیت خود ایشون چیه؟ این است که ما اگر این اعمال خاص را که تحت عنوان جامعه منتظر، جامعه زمین ساز، شاخصهاش را اگر به دست بیاریم، کشف بکنیم که طرق کشفش هم گفتگو شده، از وضع موجود برای رسیدن به این وضع مطلوب راهبرد طراحی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، بر این اساس به این سمت میل بکنیم، آیا ظهور محقق نمی شود؟ این جلو نمی افتد؟ کسی هست بتونه اینو بگه؟ اگر بگن مراد این است که بگن 5 سال دیگه، نه، بگن یه عمل خاص، بله عمل خاصه، اصلا تکلیف ما زمین سازی برای ظهور است. امروز زمین سازی برای ظهور یعنی چی؟ یعنی ایجاد جامعه منتظر در ایران. خب این جامعه منتظر تعریف دارد، شاخصه ها دارد، روش کشف شاخصه و ویژگی دارد، بله دارد. اگر این کار انجام دادیم، یعنی من اگه برای شما قله رو توصیف بکنم، بعد برای سن وضع موجود به این وضع مطلوب جامعه منتظره، جامعه است که این چنین تعریف کردیم، این کان هازا فهازا، اگر این بشود اون جامعه منتظر ایجاد می شود و جامعه منتظر در مدخل جامعه آرمانی هست، ما اگه به این سمت برنامه ریزی بکنیم، گام برداریم، آیا هر یه گامی که بردیم گامی به ظهور نزدیکتر نشده است؟
جدای از اون آیات و روایاتی رو که آیه الهی نجات فرمودن. من حالا در ادله عملی رو بخوام ادله ایشون بخوام ریز بشم، یه مقدار جای گفتگوهای بیشتر هست. ما در همون مقاله زمین سازی ظهور که در شماره 10 فصل مشهر و موعود منتشر شده، مال سال 88 از به خدمه گفتگو شده تو این زمینه. ادله هم از ما چی رو میخوایم که با قولش میگه سربی صاحب نتراشیم، چی رو میخوایم با این زمینه سازی اثبات بکنیم؟ اگر با این گفتگوهای که من عرض کردم باشه، فکر میکنم که راه نزدیکتر میشه. بعض از صحبت هایشون هم ایرادای یعنی موضعی و نقطه‌ای دارد که حالا من میدونم برای فرصت بعدی اگه فرصتی بهم دست.
خیلی متشکرم از تجربه‌های خوبی. فکر می‌کنم دو تا مسئله در فرمایش جناب استاد یه تبیین گسترده‌تر می‌طلبه. اساساً بین آماده بودن و زمینه سازی که ایشون فرمودن تا حدودی میشه یک چیز اونها رو دونست، قطعا تفاوت ظریف و لطیفی هست. من میتونم در یک جریانی آماده برای حضور در اون جریان باشم، ولی اساسا برای شکلگیری اون جریان نقشی نداشته باشم. من اینجا آماده روی صندلی نشستم برای اتفاق این جلسه، اما در فراهم شدن این به معنای اینکه نقشی در برگزاریش داشته باشم، یعنی این که مشخصا آماده بودن رو عین زمین سازی بدونیم درش بحث هست. نکته دیگر حالا در تبیین‌های بعدی هم میشه این رو بحث بکنیم، این که فرمودن اگر ما زمین سازی نکنیم ظهور تحقق پیدا میکنه. بله، از بعضی از روایات استفاده میشه لولم یبقا من الدهر الا یوما واحد یا لیلتم، قطعا ظهور. اما این هست که آیا اگر شما تلازمی بین نقش زمین سازی در تحقق ظهور دانستید، این به چه معناست که حالا اگر شرط نیامد مشروط بیاد؟ باز این بحله بحث هست، فکر میکنم یه مقداری در ابهام هست. با رفتارمون ما به ظهور نزدیک میشویم، اما دلیلی بر این نداریم که این رفتار ما ظهور را نیز به ما نزدیک میکنه. بله، ما مسئول هستیم که وظایف را انجام بدیم تا خودمون رو به اون فضا نزدیک کنیم، اما این رفتار ما با توجه به انبوه گروه‌های روایاتی که در واقع وضعیت رو مشخص کرده، مثلا روایاتی که طبق اونها از ما مسئولیت‌های پایداری بر حب اهل بیت خواسته شده. کسی سوال کرده از امام صادق علیه السلام در رابطه با وضعیت دوران غیبت نقش ما چی هست؟ حضرت فرمودن شما بر 11 پیشوای پیش از امام غائب پایدار باشید بر محبتشون تا امر بر شما روشن بشه. دسته از روایات شتاب کنندگان در امر ظهور رو رد کرده. حالا در فضای کلی بس تبیین های صورت گرفته، مقالاتی در این زمینه هست. در دسته از روایات پیش و پس افتادن ظهور رو مهم ندانسته، مهم این را دانسته که ما در وضعیت خاص و ویژه دوران غیبت به مسئولیت ها و تکالیفمون هم اونجوری که اشاره فرمودن در زیر اساتید عمل بکنیم. روایاتی هست که ظهور حضرت مهدی به مانند قیامت کبرا دانسته شده، که بعد در اونجا میفرماید شما در تأخیر یا تقدیم قیامت نقشی ندارید، ولی خودتون رو مهیای برای حضور سعادتمندانه در اون فضا قرار بدید. به هر جهت میخوام بگم همینطوری که ایشون فرمودن تبیین و نوع نگاه به زمین سازی خیلی مهم هست. تبیین این که لزوماً آماده بودن که تکلیف قطعی ما هست این زمین سازی نیست، و اینکه رفتار ما قطعا ما را به ظهور نزدیک میکنه، اما اینکه ظهور را به ما نزدیک بکنه نیاز باز به یک تبیین مفصل تری هست. حالا در فرصتی که باز در خدمت استاد هستیم اگر اشاراتی به فرمان که خوب قطعا فرمان استفاده میکنیم. از جناب استاد آجای کلباسی بهره میبریم انشاءالله در ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب من بایستی که عرض کنم قابل تقدیره که این موضوع به عنوان موضوعی قابل بحث مطرح شده، گرچه به هیچ وجه نمیتوان انتظار داشت که در یکی دو ساعت بلکه 10 ساعت و 20 ساعت و 100 ساعت در این موضوع به نتیجه رسید، چون همونطور که فرمودند هم اصطلاحات و هم عرصه‌های بحث بسیار جای موشکافی و جمع‌نگری داره که حدود و ثغور این مسئله به خوبی تبیین بشه، و خصوصا در شرایطی که ما هستیم. من سودمندانه باید عرض بکنم که تشیع در بستر حرکت تاریخی خودش با همین مشکل روبرو شده و در یک بنبستی متاسفانه مجبور شده که ده ها و صد ها قدم به عقب برگرده، و این یکی از عواملش، نمیگم تنها عاملش این موضوعه، ولی یکی از عواملش همین موضوع بود. عزیزانی که در تاریخ صفویه و زمان صفویه مطالعه کردن میدونن که بحث زمین سازی و بحث آمادگی برای ظهور تا اونجا رسید که در بسیاری از شهرها به ویژه شهر ما اصفهان حتی خانه هایی برای حضرت ساختن، خانه هایی وقف کردن که حضرت وقتی میان در این خانه ها ساکن بشن، اسباب و اساسیه در اون خانه گذاشتن، اسب هایی آماده کردن و خلاصه در این مسئله بسیار جلو رفتن. حالا مجموعه اون مؤلفه هایی که منتج به این نتیجه شد اینا خیلی قابل بحثه، ولی به هر حال به قطعیت هم اعلام کردن، حالا به قطعیت که میگم در بیانشون، بسیاری از بزرگان که بعد این دولت همون دولتی است که به ظهور متصل خواهد شد، و شاید یکی از عوامل انقراض صفویه هم همین بود که مردم در یک بنبستی قرار گرفتن و هیچ چاره‌ای جز بازگشت نداشتن. لذا می‌بینیم که وقتی نادرشاه به اصطلاح به حکومت می‌رسه، خلاصه یکی از اصلا اساس کارش برچیدن در حقیقت حکومت شیعی و فرهنگ شیعی در کشوره، که حالا مظاهر این مطلب بسیار زیاده که من حالا بحث ما این نیست، ولی میخوام عرض بکنم که بسیار مسئله حساسی است، یعنی با تجربه های تلخ تاریخی و از اون طرف هم شیرین تاریخی، یعنی موضوع انتظار و موضوع در حقیقت حرکت به سوی اون دولت کریمه، یک لکوموتیو، حالا تعبیر میکنیم لکوموتیو تاریخ، و میتونه این توان رو داره که دو قرن و شاید هم کمی بیشتر از دو قرن یه حکومت بسیار نیرومند و مقتدری رو شکل بده، سامان بده، گرچه با خطاهای بسیار فاحشی اینها انجام دادن که حالا جای عرض کردم جای گرچه به این بحث هم مربوطه، یعنی ما هر کاری بخوایم بکنیم بایستی این بحثمون رو در آزمایشگاه تاریخ به بوته آزمایش بسپاریم و ببینیم که چه نتایجی ازش به بروندادهایی داشته و داره. عرضم بزرگ شما که ما راجع به این بحث زمین سازی که خوب فرمایشاتی فرمودند و استفاده کردیم، ما یک سری تکالیفی در شرع داریم که در این تکالیف هیچ تردیدی نیست. فقها و بزرگان هم بحث کردن، گرچه به نظر البته
خدا رحمت کنه شیخون استاد حضرت آیت‌الله را تبریزی، حالا ایشون راجع به خودشون صدق نداشت، اما راجع به ما صدق داده، صدق داره که گفتن به نظر قاصر خاطر ما. عرضم به حضور شما که ما یه سری تکالیفی داریم، گرچه به نظر قاصر خاطر حقیر این تکالیف هنوز هم بسیار جای بحث داره. یعنی ما تکالیف فرعی را میشه گفت حدود و ثغورش را مشخص کردیم، گفتیم نماز اینجوری، روزه اینجوری، حج اینجوری، حدود دیات، نمیدونم ارزم حضور شما که وصیت، ارث، سایر موارد، حالا چه در سیاست و چه در حقوق و چه در ارزم حضور شما که مسائل عبادی و اینها، خب تا حد زیادی اینها مشخص شده با تکیه بر منابج. اما بسیاری از تکالیف اینها اصلا روش بحث نشده، مثل تکلیف عدالت. خب اگر لیقوماً لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، این اصل اساسی کجا مطرحه و این قیام به قسط کجا باید زمینش مشخص بشه؟ اینی که عرض میکنم این نقصان هم در فقه ما وجود داره که خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید صدر را که مطالبی در این زمینه ایشون به میدان آورد، گرچه میشه گفت که خب ماند و هنوز گویا که زمینه و بستر مناسب رشدش فراهم نشد. اینا که عرض میکنم میخوام بگم حتی ما در اون زمینه اون تکالیف هم یک بحثایی داریم، یک ارزم حضور شما که کاستی هایی وجود داره، ابواب ناگشودهی وجود داره. خب ما اون تکالیف رو داریم، صحبت اینه که آیا ورای اون تکالیف که ناقص هم هست، البته از کردم نقصانش هم هست، آیا ما ورای اون تکالیف تکلیفی داریم به نام زمین سازی یا همون تکالیفه؟ اگر همون تکالیفی که قابل بحث نیست، اصلا بحث نداره، ما وظیفه داریم برای عدالت، ما وظیفه داریم برای تبلیغ معارف الهی و حتی وظیفه داریم که بندگان خدا را از یوغ عبودیت های غیر الهی خارج کنیم. این وظیفه فکر نمی کنم کسی احدی درش تردید بتونه بکنه با توجه به منابع قطعیه فقهی. اما حالا ورای این یه تکلیف ثالثی، ثالث که میگم یعنی حالا ورای این تکالیف ثانی بفرمایید، که بله یه چیزی هم هست به نام زمینه سازی ورای اینها. ادله اقامه کردن من حالا منهای این که چه، چون بنده به عنوان ناقد اینجا هستم، یعنی نقش ناقد رو ایفا میکنم، ادله ای که جناب آقای الهی نژاد بله ذکر کردن چند دلیل بود. من خیلی فشرده البته نقدهایی که به این ادله وارده است رو عرض میکنم. ایشون اول به دلیل عقلی اشاره کردن که بحث حکمت خداونده، که اگر ظهور بدون زمین سازی رخ بده حکیمانه نیست و اگر با تمهیدات رخ بده، تمهیدات انجام بشه و رخ نده، اینم خلاف حکمته. ببینید اشکالی که این بحث داره، بعضی ادله اینقدر بزرگه مثل هوا میمونه، همه جا هست اما هیچ قفلی هم با نمی کنه، تو هر سوراخی میره اما میتونه هوا هیچ قفلی هم باز بکنه، نمیتونه باز. ببینید مگر حکمت فقط، مگه ما حکمت سلوکیه رو نداریم یا مصلحت سلوکیه رو در بحث ها؟ اصلا بعضی چیزا مصلحت در هدف نیست، در طریقه. لذا اینکه ما فکر کنیم که حتما مصلحت یا حکمت اونیه که ما فکر میکنیم، این اول کلامه. لذا این مطلب که اگر ما تمهید بکنیم و ظهور رخ نده خلاف حکمته، نه این خودش خلاف حکمته، یعنی با تعاریفی که از حکمت و مصلحت و شاخه هایی که وجود داره این کاملا قابل نقضه. ایشون نکته دیگه راجع به ضابطه مندی تاریخ گفتن تاریخ ضابطه مندی، بله انا کل شیئن خلقناه به قدر، همه چیز قانونمنده. شاید ده ها آیه در قرآن این حقیقت رو بیان میکنه که تاریخ قاعده منده، قانونمنده. بله این باز اصل کلی، اما آیا ما همه این قوانین رو قادر به کشفش هستیم یا همه اینها دست ماست که ما اینها رو بچینیم بگیم که خب بله هوا قانونمند، مگه هوا قانون الان این بحث هوا مگه قانونمند نیست؟ حرکت ابرها، حرکت هوا، اما آیا این به این معناست که همه چیز هم دست ماست؟ حالا میتونیم یه کاری بکنیم که ابر از رو برن، یا مثلا فرض بفرمایید که جریان هوا معکوس بشه، اگر در نیم کره شمالی مثلا از غرب به شرق، حالا برید از شرق به غرب، مگه این دست ماست؟ بله قانونمنده، اما کجا این قوانین ما میتونیم احاطه بر اونها پیدا بکنیم که بعد بگیم که مثل بعضی ادعاها که حالا گرچه نمیگم این حرف مساویه همین حرفیست که فرمودم، گفتن بله ما اصلا میدونیم قواعد ظهور رو ما میدونیم، یعنی که انه قواعد ظهور مثل قواعد الفبای فارسیه، همون چند کنی کلاس اول اینقدر آسونه، میدونیم دیگه این به این میچسبه که میشه این، این میشه آن، این هم نهاد گذارش همون شده را، یعنی به این سادگی. و حالون که برای هیتونه به شیء من علمهی الا به ما شاء و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. یه علوم منحصرهی وجود داره، این علوم منحصره بخشیش هم در همین بحث علل بازه علل هست. ما حتی راجع به فلسفه غیبت به نظر بنده ما هنوز حرف خیلی قابل قبولی نداریم، بله جناب خواجه فرمودن و عدم و اومن ما، اما حالا از این واقعا قابل دفاع این حرف 124,000 حالا نبی و وسیع اومدن عدم و اومن ما نبود تو یکیش این مصداق پیدا کرد. خب این از آن حضور شما که به نظر میرسه که ما حتی در فلسفه غیبت هنوز قول به اونجا نرسیده که فلسفه غیبت را دقیق تقریر بکنه، یه چیزایی داریم نوعاً به همونا اکتفا میکنیم و القا میکنیم. بذار این بحث قانونمندی هم در این مسئله کارساز نیست، یعنی استدلال به قانونمندی تاریخ باز اون استدلال کلیست که هیچ داده مشخص و قضیه به اصطلاح تعیین کننده ای به ما نمیدون. ایشون باز به دلایل قرآنی اشاره کردن که ولی ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، و آیات مشابهش که بله ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم یا ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا. من عرض میکنم اتفاقا این آیه مبین همون آیه است، هیچ اختصاصی هم به زمان ظهور نداره، مال همیشه تاریخه. یعنی بله کی میگه که اعمال و عملکرد انسانی با آیندهش نامرتبط است؟ کی میگه این حرف رو؟ اما این بهین از اینه که ما بگیم که بله پس بنابراین اگر ما، حالا من اینو البته چیزی عرض میکنم، یه اصلی آماده کردیم و یه جایی آماده کردیم، حتی حکومتی سرپا کردیم دیگه، حالا الان آماده شد، نه اصلا جهان هم آماده کردیم، کی اینا که یعنی از کجا این مطلب الغا شده که حالا این مساوی با اونه؟ یعنی این لا یغیر مصداقش اونه، این از کجا میگیم؟ بله اصل تغییر مرتبط است، اما حالا هر فعلی چه عکس العملی در پی داره، آیا حالا مجموع این عملکردهای ما مساوی با اون خواهد شد؟ میاد کجا؟ البته من ناقدم و اینم توجه کنیم،
یعنی اگه نبودید چیز دیگه میگفتید؟
نه، یعنی ببینید مثبت نیستم چون ممکنه بعضی از اونا بشکه، ولی ناقدم در حوزه من معتقدم بحث خیلی جا داره، یعنی ما الفبای این بحث رو داریم هجا میکنیم. و الا ارزم حضور شما که ایشون به یه روایتی استدلال کردن اون اربعین صباحا، من رو گفتم برن پرینت روایت بیارم، متأسفانه فقط همون تیکش آوردن. اصلا در صدر این روایت یه چیزی هست که کل این روایت از کار میداد، یعنی یه چیزی توش هست. حالا من عزیزان که نمیدونم، فرض کنید که هزار سال پیش یه واقعی اتفاق افتاد، مردم تا چند هزار سال بعد مکافات اونو داشتن، آخه این کجای نه با آیات قرآن میسازه نه با عقل میسازه؟ اون وقت روایت سندش هم که خرابه، یعنی سند خراب، دلالت خراب، ما میگیم که بعد هر وحین از سبا هم بعدم یه برنامه هم روش میدیم. و ارزم بزرگ شما که من همین دیشب میدیدم یه بحث دندونم چه روز استغاثه و حضرت به حضرت بیان، من منکر این چیزا نیستم، اما میخوام بگم استدلال یعنی مبناش یه روایتی که اون روایت دلالتن و سندن خرابه. اگه به این آسونی بود که خب داره شده بود که و کردن این کارا را و نشده، یه چه روز برن استغاثه بکنن دو گریه بکنن دو زاری بکنن دو کار کنن. بله ممکنه، یعنی این مسئله اصل این مطلب که خواست و مردم خواستن انقلاب بشه دگرگون شد، اما حالا بحث ظهور، تازه حالا اون دگرگونی که شد ما چه اندازه تونستیم معیارهای انقلاب رو، یعنی اون چیزا رو پیاده بکنیم؟ ما تو عدالت چقدر موفق بودیم، در نمیدونم ارزم بودیم ما چقدر موفق بودیم. اینا خب یه بحثاییه که لذا عرض میکنم اون روایت رو حتما سندش و صدرش را اگه شما صدرش رو تونستید درست کنید، حالا تازه میدیم صدر سندش چون دلالتش خرابه، یعنی اشکال ایراد اساسی داره که مردمی، حالا من الان چون تازگی نیدن ببارتم و فکر بله
به
این
موضوع که هست به ظاهرت صالح
هم سر عبدالتی اقام
بله
هم انا عجوز میگه
به خاطر این
بله احسن، من دنبال همین بودم که چون که حالا ببینید مطلب چقدر سخیفه، میگه که چون حضرت چیز جناب صالح وقتی که بشارت بهش دادن که تو فرزندار میشی گفت که اعلدو و انا عجوزم و هازا بعدی خواستم اشاره با آقا نیست کنم شیخا ازم
بزرگ من که سید هم خودشو میگه
هازا بعدی شیخا، چون که گفت هازا بعدی شیخا بنی اسرائیل مبتلا شدن به 400 سال. خود اولا لسان قرآن توی این مسئله لسان مدحه، کیت کدو لسان ذمه؟ میگه براتو علیکم اهل البیت تو همون آیه مربوط به چیز، و اصلا لسان چیز نداره، خب استبعاد میکنه. خود حضرت ابراهیم استبعاد کرد، لابد بقیه مردم تا قیامت به خاطر استبعاد حضرت ابراهیم مشمول مثلا گرفتاری هم، چون فرمود که اولا تؤمن قالا بلا بلا کل یطمئن نه قلبی، خود حضرت هم چیز به اصطلاح این مسئله و انبیای دیگه هم داشتن، حضرت زکریا نمیدونم موارد متعدد دیگه، حضرت مریم خب که چجوری که بدونه ارزم بزرگ شما که از تو آیاتش از آنی برنامه شد برای هر کدوم از اینا خدا تا قیامت مردم مجازات کرده، خب آخه این چه معنایی داره؟ با کدوم آیه میسازه؟ با کدوم؟ بنابراین استدلال به این روایات، به این روایات، به خصوص این روایت، از این اشکال اساسی هم داره. از در موضوع شما که یک وقت تمومه، یه نکته دیگه عرض کنم، یک مطلبی هم از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الغیبه نقل کردن که ظهور سه تا چیز میخواد، اراده الهی، اراده امام، اراده جمعی بشر، که گویا اصلا اراده امام مثلا غیر از اراده الهیه، یعنی دو تا اراده است باید به هم برسه، ظاهرا برداشته صحیحی از اون صورت نگیره. به هر حال جای بحث بسیار زیاده و بازم تقدیر و تشکر، انشاءالله که خداوند ما رو به اونچه که حقیقت هست انشاءالله هدایت کنه. السلام علیکم.
خیلی ممنون و متشکر از استاد بزرگوار. بله، از منظر شریف شما دو نکته رو جواب تاکید برش داشتن و من فکر میکنم تا حدود زیادی توی بخشی از بحث کارگشا هست. ما در روایات داریم که در دوران غیبت اگر به تکالیف شرعیتون عمل بکنید، تفاوتی با کسی که در خیمه حضرت حجت علیه السلام هنگام قیام برپا میشه با کسانی که در اون فضا حضور دارن ندارید. یعنی در واقع اشاره به این هست که خیلی دنبال این نباشید که خودتون را برسونید به فضای ظهور و حالا اونجا جا بگیرید برای خودتون تا بشید یا انسان سعادتمند، بلکه میتونید در دوران غیبت، میتونید که نباید، در دوران غیبت با انجام تکالیف مشخصتون خودتون رو در ردیف اونها قرار بدید. یعنی حتی من میخوام بگم گاهی میشه از روایات استفاده کرد که خیلی هم دلتون شور حضور در عصر ظهر رو نزنه، در حالی که میتوانید در دوران غیبت یک مدل، یک مجموعه رفتاری فردی و اجتماعی برای خودتون فراهم کنید که روایت میگه شما با کسی که در خیمه حضرت، قطعا خیمه حضرت که 1,000,000 جمعیت رو شامل نمیشه که، یا تعداد محدود بر ارکان و اساس حاکمیت و قیام حضرت است. بنابراین اشاره جناب استاد به این بود که اگر کسی واقعا به تکالیف اصل غیبت عمل کنه، عملا در مسیر فراهم کردن زمینه ها هم قرار گرفته تا ما بیایم یه تکلیف مجزایی تعریف کنیم. فإن ذلک فرجکم، باز فرمایش استاد هست که مسئله در تاریخ هست که باز با مطلب قبل ارتباط مستحکمی داره. بزرگواران عنایت بفرمایید، ما حدود 25 دقیقه فرصت داریم دیگه تا از آن. اگر اساتید فرمایشی داشته باشند در نکاتی که دیگر دوستان مطرح فرمودن استفاده میکنیم، 10 دقیقه را هم میذاریم مجال برای پرسش و پاسخ. اگر خب به پرسش و پاسخ هم قول داده بودیم بایستید ولو خیلی کم برسیم. حالا پس دوستان اساتید بزرگواری به فرمانی مقداری زمان را رعایت بفرمان، زمان رو رعایت بفرمایید. حالا اون نکات مهمی که احساس می‌فرمایید اگر گفته نشه بحثشون ناتمام هست رو، بله ما 20 دقیقه فرصت داریم، این رو از هر کدوم شما می‌خواید اطلاع در حد 5 دقیقه، حالا در حد جمع‌بندی. و
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اساتید محترم که نقطه نظرات عالمانه و جالبی رو بیان فرمودن و قابل استفاده بود. من خیلی مختصر و موجز خدمت سروران عرض بکنم، خدمت جناب آقای دکتر بهروزی لک عرض بکنم که چرا این ابتدا ورود بس ما پرداختیم به محل نزاع. خب این محل نزاع اینه که ارتباط میان زمینسازی و ظهور نگرش اول توجه به ارتباط به عنوان لزومی ندارد، اما نگرش دوم که همون زمین سازی معکوف ظهور باشد، در واقع این ارتباط را ارتباط لزومی میداند. محل نزاع اینجاست، همین اول تقریر محل نزاع شد که جناب دکتر بهروزی لک فرمودن ما بدون تقریر بحث وارد گفتگو شدیم که شوخی کردن اما بسیار جدی بود. اما عرض میکنم که اصلا مفهوم زمین سازی یعنی چه؟ زمین سازی میگیم، فرمایش استاد جناب صدابایی مطالب جالبی فرمودن، اول باید خود اینجا مفهوم شناسی خوب تقریر بشه، باز بشه. ما میگیم مفهومه، میگیم زمین سازی، یک فعلی را بیان میکنیم که دارای غایتی، یعنی زمین سازی برای ظهور. بعد بگیم که ما توجه مثلا میگیم که برای ظهور داریم تلاش میکنیم، این تلاش ما در تقدم و تأخرش هیچ گونه اثری ندارن. این یک کار به نظر میاد کافر لغوی خودشون لغوی جلوه بکنه نشون بده و به نظر میاد رابطه بین زمین سازی و ظهور، ظهور باید زمین سازی رابطه علت قایی حاکمه و رابطه علی محلولی میشه. نمیتونیم زمین سازی را فرض بکنیم و قایت زمین سازی را حتی به صورت لزومی تصور نکنیم، چون که علی محلولی رابطه لزومی را بیان میکنه. اما ما میخواییم بگیم زمین سازی به خاطر این رابطه علی معلولی به ظهور منتهی میشه و این اعمال ما مؤثره. اما تفاوتی که با نظریه جناب آقای بهروزی رگداری اینه که ما نمیخوایم علم داشته باشیم به این که بعد تقدم بخشید یک روز، نه اصلا دنبال این نیستیم. ما اصل موضوع رو اینطور قرار میدیم که وقتی که ما زمین سازی کردیم، جامعه آماده شد، اراده جمعی بشر رخ داد، ظهور مقتدر تقدم میافتد. حالا چه مقدار ما لازم نیستم بارش داریم علم داشته باشیم آیا به حد نصاب رسیده است؟ نه لازم نیست. همین مقدار میدونیم که اعمال صالح ما ظهور رو تقدم میبخشد. دنبال این موضوع هستیم. فرمایش استاد کلواسی بزرگوار که نقطه نظرات جالبی را فرمودن در بیان دلیل حکمت، ما دنبال این قضیه بودیم که عقل ما برای ما حجته، حجتیست که خداوندش استناد میکنه. عقل ما میگه برهان حکمت و برهان عدالت باید اینطور اینجا اقتضا بکنه. اگر بگیم رابطه لزومی میان زمین سازی و ظهور نیست، حالا برابر مثال خداوند هر موقع دلش خواست مثلا بگیم ظهور رخ میده، خب برای انسانهایی که ظهور در زمانشون رخ نداده این سوال پیش نمیاد؟ اگر قراره بستر سازی نشده ظهور رخ بده، خب خدایا در زمان ما ظهور رو رخ میدادی؟ اگر نه بستر حتما باید فراهم بشه از نای مردم تا ظهور رخ بده، خب این همون مدعای ماست که به دنبالشیم. اما فلسفه تاریخ، ما در فلسفه تاریخ در واقع فلسفه تاریخ این ادعا را ثابت میکنه که تاریخ ضابطه منده، تاریخ قانونمنده. اگر قانون به دست بشر بیافته میتونه فرایض را تعریف بکنه و سرانجام را در واقع مسجل کنه. این قانون فلسفه تاریخه. حالا این قانون به واقع یا غیر واقع، به سبب یا غیر سبب، بحث دیگری است. نکته بعدی که دلایل قرآنی، آیاتی که در این خصوص ما ترک کردیم، بحث ما این بود که من میخوام بله ما نمیخوایم دقیقا موضع خاص را اینجا بیان بکنیم. ما هستیم و این آیات، آیات میفرماید لو ان اهل القرآن اگر ایمان بیارن، تقوا پیش سازند، برکات میاد. این چه رابطه ایست؟ همین رابطه رو میخوام در ظهور ما پیاده بکنیم. آیا رابطه هست یا نه؟ یعنی بگیم ایمان آوردن، تقوا پیشه کردن، هزار سال بعد برکات اومد، خب چه نتیجه مثبت اینجا نداره که؟ یعنی همین که زمین سازی اومد، اگر پایه به ارتباطی زمین سازی، حالا بحث اینه، ما هیچ وقت نگفتیم این زمین سازی و آمادگی حد نصاب را ما میدونیم، نه، ما این بحث را میخواییم مطرح کنیم. ما حد نصاب آمادگی را نمیدونیم، اما همین مقدار میدونیم اگر آمادگی که مد نظر خدا حاصل بشه ظهور تحقق پیدا میکنه، دنبال همین هستیم. حالا چه موقع حد نصاب حاصل میشود؟ بله پیش ما نیست.
خب خیلی متشکرم. من یک صحبتی هم کنم جناب آقای بهروزی رگداری. اما
خب تشکر. عرض و خدمتون که آنچه که از بیانات دو استاد ارجمند، هم ناقدین و هم آقای الهی نژاد بنده استفاده کردن، اضافاً جز ابهام بیشتر چیزی حاصل نشد، یعنی مشخص نمی کنن. روی الان میگیم آقای الهی نژاد رو با بود که زمین سازی یعنی چی؟ ایشون میاد تعریف میکنه. ببین آجا، من در خود لفظ زمین سازی گفتم دیگه، زمین سازی یعنی که به غایت برسانه. به خود این محل بحث دیگه، این جور نیست که چون من اسم این رو گذاشتم اینکه حتما باید علت توش باشه محقق در خارجم بشه. بذار بنده خدایی که میگو که اسم بچه شو گذاشته و رستم خودش هم مرفت داشت میزد خودش میترسید. بابا این میشه مصادره به مطلوب دیگه. یعنی محل بحث ما این است که آیا بین اقدام الف، اگر این معنی سوم که بنده میگه بپذیرن، اگر ظاهر منظورش این بوده که میخواد معنای سوم ما رو بپذیرن، بگن که من اقدام خاصی رو انجام میدم که ظهور و اون که در عالم ثبوت ما نتونیم اثبات بکنیم، اینقدر بالا پایی میشه. تمسک به آیه مشروط قرآن کردن. خب اینکه آیه مشروط قرآن که همین زمین سازی به معنی دومیست که من عرض کردم، یه گزاره مشروط سنت قطعی الهیه. اما این چه ربطی دارد با این که ما اینو تطبیق بدیم بر این مصداق ظهور امام زمان؟ آقای کربوزی به نظر خیلی دقیق فرمودن. ببینید ممکنه من خیال کنم مصلحت من، حکمت من اینه. ببینید یه مثل کودکی که اصرار میکنه که باباش برای یه وسیله اینو بخره، ولی پدر به هر دلیلی مصلحت این نمیدانه به خاطر اینکه علمش از بچه بیشتره. خب اون بچه هم میگه خب ببین من رفتم اصرار کردم، به بابام التماس کردم، پیش خودم هم حکمتی داشتم، حتما باید نتیجه حاصل بشه. بابا جان داستان ما و ظهور هم همینه، خداوند متعال حکیم جزئیات رو میدانه که اینطور نیست که من چون اینجا اقدام میکنم و تصور میکنم حتما باید نتیجه حاصل بشه. بذار من فکر میکنم که مشکلی که بحث آیه الهی نژاد داره در واقع از یه مغالطه در واقع یا لفظی الفاظ جا به جا به کار گرفته میشه، یه چیزی رو میگن یه چیز دیگر اثبات میخوان میکنن. این ملازمه به نظرم برقرار نشد. استاد ارجمند من از آقای حسین آقایی که انصافاً باید تقدیر تشکر کنیم از فعالیت‌هایشون در حوزه مهدوی زحمت کشیدن، چندین دهه است که ما شاهد هستیم فعالیت میکنن، فرمودن که باید معنا کنیم زمین سازی ظهور. خب ببین معنا میکنیم دیگه، میگم زمین سازی حداقل در احصاء اولیه سه تا معنا میتونه داشته باشه. یا بیاد همون معنای عام کلی که بیا ببین لو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا فتح ایجاد نمون، کلی کلی از قدیم هم بوده الان هم هست. ولی چه ملازمه ای به این که فتح باشه با فتح خاصی که ظهور باشه اصلا اتفاق بیفته؟ ممکنه ما تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، منتظر واقعی و جدی باشیم، ولی مصلحت ما پاداش ما یه چیز دیگه باشه. شبیه سال 40 امام قیام کرد ولی به نتیجه نرسید. لزوما این نیست که من قیام میکنم اصلا باید به پیروزی هم برسم، من بچه‌ام باید انجام بدم. و همچنین موارد دیگری که مطرح شد، من به نظرم چند بنده خودم رو ارزیابی کنم، اون گزاره مشهور مسیح یا داستان سد ماست و دوغ درست کردن با آب دریاست. خب یا بریم درست کنیم، با اگه میدونه بخوایی با یه سطل ما دوغ درست کنیم، ما بعد میدونم، ولی اگه درست بشه چی میشه؟ با ما همه دوست داریم که این اتفاق بیفته، کسی نیست که دوست داشته باشه، ولی بعد اثبات ملازمه هست. و سه تا معنا برای ظهور هست. یک این است که قاعده کلی مشروط سر زمین سازی که این باشه که سنت قطعی الهی اون که بله هست، ولی که مردم جهان کی بیدار میشن؟ آیا این اقدام من تولید برنامه تلویزیونی پیدایش فردی مثل آقای کندایی که در واقع اقداماتی هم کرد برای مهدویت در دولت‌های قبلی، آیا این مستلزم ظهور کی جلو بیفته؟ خب اینو نمیتونیم مطرح بکنیم. و یا معنای دوم است که وظیفه‌مون انجام بدیم، آمادگی کسب بکنیم، بریم تبلیغ بکنیم، جامعه امروز حساب اینا وظیفه ماست. من اینا رو میگم زمین سازی عام که وظیفه‌مونه. اما در خصوص این که آیا ما وظیفه زمین سازی خاص بکنیم یا لازم شد؟ شما آمدید زمینه دیگه فراهم شد برای پایان جلسه هایی
جلسه بودیم
که صلواتی محبت رو فرمونید. خب در حضور آقای دکتر لکزایی رفیق عزیزمون و ریاست پژوهشگاه هم این خلاصه دیدگاه مرزو کنید. آقا ببین زمینه سازی عام به معنی که حاوی اون گزاره کلی قرآنی بودن که بله لو ان نحل البر امن و استقوا لفتحنا، این سنت قطعی خدا از قدیم هم بوده ولی تطبیق این بر مثال رو معلوم نیست. دو زمین سازی عام به این معنا که ما بریم تبلیغ کنیم وظیفه‌مون انجام بدیم، اینم درسته و مسلم. اما سومی که زمین سازی خاص باشه که عبارت باشه من میگم من این جلسه رو گرفتم بعد امام زمان چه در عالم سبوت چه در عالم اسلام بخوام اثبات بکنم یک قدم جلو آمده، عقب رفت، انصافا دلایل ما برای این امر کفایت نمی‌کنه، باید بحث جدی بکنیم. تشکر.
خیلی متشکرم از حضورداری شما و فرمایشاتی که فرمودید. در حضور ارزشمند رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با توجه به ضیق وقت و قطعا فرمایشاتی که دو استاد بزرگوار در جمع‌بندی نهایی ارائه می‌فرمان، ما دیگه احتمالاً پرسش و پاسخ نداشته باشیم. ما را اگر فرصت شد یکی دو پرسش، اما جناب آقای پرصداهای جمع‌بندی و اون نکته نهایی که مد نظرتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که به غیر از تعریف یه اشارهی کردم ولی مثل اینکه مقفول واقع شد. به غیر از تعریف زمین سازی، اگر که بحث رو منوط بر چند تا مؤلفه بکنیم، یکی اینکه آیا غیبت امام زمان علت یا علتی دارد یا ندارد، اینا پیش‌فرض‌های بحث ماست. یعنی ما اگر به اینها جواب روشنی بدیم فکر میکنم که موضوع بحث مشخص میشه که کدوم یکی از این دو بزرگوار در طرح مسئله‌شون محقه. آیا علل یا علتی دارد یا ندارد؟ دو، آیا ظهور زمینه‌هایی یا علتی برای ظهور هست یا نیست؟ زمینه‌هایی برای ظهور هست یا نیست؟ آیا یه امر گوتهی است یا بر اساس حکمتی و زمینه‌هایی یا عللی شکل می‌گیرد؟ اینجا باعثه که مبنای خودمون رو مشخص کنیم. دو، سه، آیا حوزه مسائل اجتماعی که مربوط به انسان هست ما میتونیم بگیم یه عللی دارد که ما نمیدونیم؟ خدای امام زمان رو غایب کرد، چرا نمیدونیم؟ کی میاره نمیدونیم. بعد تشبیه اشتباه هم بزنیم، تنظیر اشتباهی هم بیاریم، میگیم نظیر قیامت هست. خدا کی قیامت رو محقق خواهد کرد نمیدونیم. آیا این چنین است مسئله ظهور و مسئله غیبت، یا اینکه نه در حوزه مسائل اجتماعی اینجور سخن گفتن عالمانه ای نیست؟ من میگم اگر اینها رو مشخص بکنیم میرسیم به اینکه غیبت عللی دارد. از جمله علل یا علت منحصر نقش ما انسان هاست، کوتاهی ما انسان هاست، ما افراد در اینکه نتوانستیم از امام حفاظت کنیم. برای ظهورش هم ما انسان ها نقش داریم که بیان شیخ طوسی هم همین است که میگه آقا بالاخره برای غیبت باید ببینیم که چه عواملی است، از جانب خداست، از جانب امام است، اینکه به کوتاهی امام برمیگرده یا اینکه به ما انسان‌ها برمیگرده. کوتاهی از جانب ما بوده است. خب حالا کوتاهی از جانب ما بوده، آیا راهی داریم کوتاهی رو اصلاح بکنیم؟ موقعی این کوتاهی دست بکشیم فهمیدیم اشتباه کردیم، راهی برای جبران از این راهی نیست، یا گفتن شما کارتون انجام بدید دیگه. بله، زمین سازی به لحاظ اینکه امام زمان داخل در مجموعه استدام است چیزی خارج از اون نیست. اما آیا این مفهوم زمین است؟ این اعتقاد به امام زمان و اینکه این اهداف رو دارد، این رسالت ها رو دارد، این شکل مدیریت رو الان دارد، ما مکلفه به چین چیزی هستیم که لیو ادن احدکم لخروج القائم ولو سهمن، آیا یک تکالیف خاصی رو دوش ما میگذارد؟ خارج از مجموع اسلام که نیست، اما این بخش از اسلام وظایف خاصی رو دوش ما میگذارد؟ بله میگذارد. این وظایف در تقدم و تأخر ظهور نقش دارد؟ یقینا نقش دارد. آیا قابل کشف است؟ ما میگیم قابل کشف است، به دلیلی که در حوزه مسائل اجتماعی، به دلیلی که علل غیبت رو میتونیم کشف کنیم، به این علت، نه اینکه حالا الان زمان کشف کردیم، ما به این علت که میتوانیم اون راه رسیدن به ظهور رو هم کشف کنیم. در ادله ما این هست، اونی هم که ایشون فرمودن این حدیث مثلا حدیث سند ندارد، فکر میکنم آقای الهی نجات این رو به عنوان مؤید آوردن، و بعدش هم میدونید اگر یه حدیثی سندش ضعیف بود یا بخشی از اون ضعیف بود یا مشکل داشت، همه حدیث رو رد نمیکنم. ما تو مباحث فقهی که زیاد داریم که یه بخشی از این حدیث با دیگر ادله ما نمیسازد، یه بخشش میسازد، با اون عکس میکنم. اگر به عنوان مؤید آوردن بله درسته، ایشنا به عنوان دلیل نه، اونه که از مؤیدات ولی ادله که آورده بودم به صورت کلی آیلی رو فکر میکنم که کفایت میکرد. و سلام علیکم و رحمت الله.
اینکه رایت ادارت بشه و خب یکی از فرمایشات عزیزانم ناظر بر فرمایشات جناب آقای کرواسی بود و در یه دقایق محدودی که به از آن هم
عرضم بزرگ شما که من دو نکته عرض کنم و عرضم تمام. اتفاقا در عرصه مسائل اجتماعی و مسائل انسانی به دلیل متغیرهای تقریبا غیر قابل اعداد، مسئله پیشبینی ها همیشه یه احتمالات اجتزاعت رو در علم آینده پژوهی هیچ وقت راجع به آینده یقینی حرف نمیزنن، آینده محتمل یا آینده ای که ترجیح داره، مثلا شاید این چنین بشود، بزاد جایی که اصلا ارتباط با انسان ها اونم با آحاد انسان ها پیدا میکنه، اونقدر متغیرها یعنی اصلا در محاسبه نمیاد، یعنی به قدری این فاکتور احتمالات بالاست و متغیرها غیر قابل کنترل و شمارش که هیچی قابل پیشبینی نیست. یعنی این نیست که بگیم صرفا چون مسئله اجتماعی است پس من اونم این این پس به کدوم پیش میخوره، یعنی این از کجا در اومده که در مسائل اجتماعی قطعیتی وجود داره؟ کی اینو گفته؟ اتفاقا هیچ قطعیتی وجود نداره و از سیالترین مسائل مسائلی که مربوط به اراده و ایمان انسان ها و مافی‌الضمیر رو میراثشون. مسئله یه روایت هم که فرمودید، ببینید بله ممکنه الان روایت که وقتی هم سندش هم دلالتش خراب باشه ما نه به کجاش مون استدلال بکنید، بعدا یه وقت یه سنگ بنا در یه روایت وجود داره که وقتی میکشین همه روایت میشه رو هم، مبنای این روایت همون حرف چیزه که اعلدو و انا عجوز، خب اصلا همش متفرقه، ولی که اینطور شد اینطور شد پس اینطور شد، خب اونه که میکشید بیرون تمام رو میرزه به هم، یعنی اینطور نیست که حالا بگیم که بله این صدر روایت یک مخالفی دارد اما زیلش رو بهش استدلال میکنیم، این روایت اساسش رو میرزه به هم، اون تردید و اون مخالفت با ارزم به حضور شما که آیات قرآن و مخالفت با عقل که داون ده ها قرن مردمی رو عذاب بکنه به خاطر یه حرفی که همسر حضرت ابراهیم زد، این کجاش جور در میاد اصلا؟ و روایتی که پایش اینه ما اینو مبنا قرار بدیم، بله حالا بحث مؤید و اینا، مؤید هم باید توان تأیید داشته باشه بلا تکذیب میشه، یعنی تأیید نمیشه با تکذیب میشه. ببخشید
جواب هم میشه دا
بعد یه موقع چیز داره بعدا یه دقیقه یا بحث بله چش بله چش اصلا دفاع میشه که حالا در حد خیلی محدود به همون تو بعد سوالات هم سوالات کمی هست و هم بعضی پاسخ‌هاش حالا عرض می‌کنم یا اصلا
حالا سوال آقای نوری رو بخونید احتمالاً سوال خوبی داشتن.
بله
بگی خودتون بفرمایید سوالتون.
این تحریم توقیع شریف امام زمان علیه السلام فرمودن ولو ان اشیاء انا و فقهم الله و على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخرت عنهم اليمن بلقائنا وتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. این ظاهرا ظهور در زمین سازی داره. من این سوال خصوصا از حجاق کلواتی دارم که چطور تفسیر میکنید این فرمایش منصوب به
بله عرضم حضور شما که اولا این بحث مشاهده و ملاقات نه بحث
ظهور و اشیاء اصلا کسی گفته مگه تا حرفی
میفرمه شما اشیاء انا
اشیاء اصلا احدی گفته این برای ملاقات
نه گفتن رو بلش کنید ببینید
قرینه داره و لتعجل اللهم
سعاده به مشاهدت
بعدش
حالا میگم
اولش
آجا مشاهده امر فردی نیاز به اجتماع قلوب نداره که
احسان تو
ببینید شما
احسان مگه قرار امام زمان برای شیعیان ظهور کنه فقط
این به اصطلاح انحلالیه و اینکه شما بفهمید که این اگر همه اینها با هم جمع شدن خب حالا همه با هم جمع شدن حضرت مشاهده میکنن شما چجوری مساوی با ظهور میگیرید شما مساوی با ظهور برای بشریت چجوری میگیرید شما اصلا اگر گفتید که ظهور حضرت برای جهانه حالا بلا با نه اشیاءنا چنین کردن و ظهور میشه برای همه جهان این که نمیشه دیگه رو در نمیاد من عرض میکنم من نمیگم دلیلی برای این مسئله نیست ولی این دلیلی است یعنی این قابل خدشه است شما
اعتبار این روایت
توقیع
شما باید این جواب بدید این روایت این رو میگه حالا علاوه بر این که توقیعات حالا بحثی که در توقیعات هست از لحاظ سندی که اون بماند که توقیعات خلاصه بسیارش پاش به جای بند نیست یعنی محدوشه الا للغلیل و شما بایستی دلیلی بیارید برای این مسئله مهم چون وقتی میخواد تکلیف شما میخواد برای زمینه سازی میخواد یه تکلیف درست کنید یه تکلیفی زائد بر تکالیف ببینید و الا عرض کردم اگر شما هرچی زور خدا رحمت بده که در اساتید میگفتن که تعدیل و یه سطح به جوی میشه پلو تازه حالا ببینید ما خیلی وقتا راجع به زمینه سازی که بحث میکنیم آخرش اینه که بله این تکالیف ها باید عمل که خود این تکالیف که بحث نداریم که اینکه مصادره است ببینید ما داریم راجع به یه تکلیف زائد حرف میزنیم
یعنی بیشتر زائد از اسلام این خارج از اسلام
زائد بر تکالیف دیگر زائد بر تکالیف دیگر یعنی مثال میگم اگر ما هزار تا فرع تکلیفی داشته باشیم که یجب علیکم اقامه نماز یجب علیکم یجب علیکم روزه یجب علیکم
انتظار یا آمادگی زمینه سازی آقا انتظار یعنی زمینه سازی امام زمان انتظار یعنی زمینه سازی میگه تکلیف دیگه این موقع اصلا میگه وقتی که میگه مبانی شیعه رو میخواد بیان بگه میگه انتظار ما رو بیان
کنه
انتظار
ما مطلوبه یعنی شما
چی مطلوبه مطلوبه انتظار رو معنا بفرمایید آقا انتظار رو معنا بفرمایید لیویدن اهلکم لخروج الغائب ولو سهما این معنی انتظار
با یه جهته کرده میشه چند جهته من یه نکته
همین
فرمایش آقای نوری بگم ببین گفتیم زمینه سازی سه تا معنا داره آیه یکی گزاره عام مشهور هم مثل آیه لو ان اهل القرى امنوا واتقوا اگر این شرط رو انجام بدن این مشروع و جزا خواهد بود خود همین روایت و سندن و اون دلالت بر ظهور داره یا ملاقات بگذارید کنار خود حضرت هم مشروع فرموده آیا اصلا مردم جهان رو بلش کن آیا شیعیان رو کل شیعیان که حدود میشه 500 میلیون الان بگیریم 1 میلیارد بیشتر بگیم که به نفع ما باشه آیا ما الان مرد دور ما هست که این 1 میلیاردی که از اسرائیلی گرفته، زیدی گرفته، داخل خود امامیه تفرقاتی ببین اینو شما میتونید برید اینو شرط محقق بود که امام بیاد به صورت ما که میخواییم بریم انجام بدیم دیگه بنده پشت سر شما حرکت بکنیم
بریم یک میلیارد رو شرط موفق بود که امام بیاد. بابا ما نهایت زوری که میتونیم بزنیم بریم تبلیغ بکنیم. ولی من میشه هر کمون رو بپذیرم. هر امام گزاره درسته ولی به عنوان شرطیه عامه. اگر این کار انجام بدیم اون همین سنت های الهی است.
لولن مانه
فرز لولن مانه و مواد دیگه. ولی دارم من بخواه بگم همین توقیه هم اصلا دلالتی بر مطلب سوم از یه زمین سازی زوری که رس که اگر انسان ها آماده بشن از این درسته ولی کو انسان ها آماده بشن. دو زمین سازی زور به معنای عام خودش که ما بریم وظایف خودمون از جانب تبلیغ بکنیم اینا درسته ولی نتیجه ولی زمین سازی زور به معنای خاص خودش که من رفتم اجتماع گروه بین قومی ها حالا قومی ها که بتونیم حالا جمع بکنیم انجام دادم حتما مثلا امام ظهور خواهد
اگر جامعه منتظر ایجاد بکنم امام این چه اشکال داره وظیفه ما آها وظیفه ما ایجاد جامعه منتظر است این جامعه منتظر شاخصاشو به دست بیار برای رسن وضع موجود به این وضع مطلوب راهبرد طراحی بکن وظایفت انجام بده امکان هزا بازی چه اشکال داره آقا بس میکنی شما که قبول نیست سند نداره من معیدشو میذارم کنار یه روایت خوب برات میارم
شما وقت با
این روایت قبول نداشت
تمام شرایط ظهور معشر مشخص کنید
آقا اگر نش خود خدا گفته مشخص بشه اون چه برای شما از برای شما آوردم در آیات در ادله هست
اینم که فرمودن مثل حکم مثل ساعه یعنی همین یعنی از دست شما خارجه
برداشت رو تو رو خدا تو رو خدا برداشت چون مثل حکم مثل ساعه دست شما خارجه
میگم که
میگه دست شما خارج این شده
مفهومش مفهوم جواب نذتی استاد علاقه مثلا شبهه رو باید هر حرکت زمین سازی مفهومی داره این در واقع پروژه است این که نتایج چای دکتر بهروز گفتم درسته این هر فعلی رو ما انجام بدیم که کمک بکنه به زمین سازی رو خوبه تاثیر اما مسئله زمین سازی پروژه است یعنی شما میخوایی دستکاری انجام بدید یه برنامه رو بچینید که تغییر بدید که حضرت رو به ظهور نزدیک بکنید
بله
این رو باید استدلالش رو بیارید
همین داریم میگیم
کجا میارید؟
اگر قبول کردیم ما انسانها نقش داریم شما اینو قبول دارید که انسان ها در تقدم و تخلف نقش دارن یا ندارن؟
نه ندارن.
آقا گفت عکس رو داد به تعجیل فرج میگه نقش ندارم. آقای مهدوی رو ما میگه عکس رو به تعجیل فرج میگه نقش ندارم.
من این نزالکش هم خب بخونید بعدش.
خب چی میگم؟ میگه فرج شما درونه دیگه.
اون این دعا کردن
گشایش شماست. آقا اگر این که خود آقای وحید خدا هستش اینا قبول کرد گفتیم عکس گواهی ولی این قبوله. ایشون اینا من میخوام قبول بکنم.
قبول ندارم. آقای
انسان ها
جهانی
سازی انسان نقش دارن
وقتی خواهد بود
بله بله
شما پروژه
بسازید آقا ما شما یکی گام به گام پیش بریم انسان ها نقش دارن بله آیا این نقش مکانیزمی دارد می تواند داشته باشد ما میگیم دارد آقا میگن نداره میگیم آقا ادله رو بررسی کنیم اگر از ادله به دست آوردیم که 5 تا شرط داره یه چند تاشو ما نگفتیم اصلا جزء اسرار الهی است اگه اینو با تو پذیرفتیم میگیم باشه ما 5 تاشو فهمیدیم ما بعدش نمیدونیم به اندازه 5 تا همین دلیل نقش داره ما بعضی این 5 تا که میدونیم وظیفمون انجام بدیم به ما گفتن نقش دارد اگه اومدیم زیرا اون روایت هم زدیم مثل ایشون گفتیم آقا سند نداره این در حوزه مسائل اجتماعی هم جای این حرفا اصلا نیست روایت هم هم ضعف سندی دارد هم دلالی دارد هم با دیگر ادله ما نمیسازد ما این همینا به حسب همینا رو اگر محقق بکنیم انشالله ظهور محقق میشود من یه نکته شما دیر اومدید شما دیر اومدید
یا
الله یا الله حاضر آقای کارگر بسم الله بذار بینم آقای کار بذار آقای کارگر صداش میاد
همه زمینه ها رو محقق کردید ما هم همه شو پذیرفتیم اما خداوند اراده فرق 1000 سال 2000 سال بعد سه
هزار آقای کارگر دو خواهد دارم مگه اراده خدا قطبیه، خدا حکیمه، ایشون فکر خدا همینجور عشقیه. آقای کارگر عشقی نیستم، یه حکمتش آقا پس ایشون چیه دارم؟ پس شما بفرمایید که اشعری مذهب هستی شما الحسن مذهب
نیستم.
پس آقا ها آقا این حرف شما این اشعری بودن یعنی ما نمیتونیم که داری حکم الهی
بدیم.
آقا من گفتم در حوزه مسائل اجتماعی خود خداوند در قرآن در آیات ما ممکن نفهمیم. بقولشون درست میگه این عنایت خداوند هست و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. ما نمیتونستیم بفهمیم خداوند عنایت کرده قوانین و سنت های حاکم بر تاریخ رو گفته، بر رفت آمد جوامع رو گفته. ما به حسب ادله الهی به دست میاریم، میگه آقا این است. اگر دلیل گفت نمیتونید شما به دست بیارید علایوننا، اما اگر همچین دلیلی نداشتیم میگه آقا غیبت علت دارد، مگه میشه نداشته باشه؟ خب اگر کسی دلائل غیبت را برطرف بکنند زمینه های ظهور رو یا تماما خوب دقت کنید یا لااقل بخششو انجام داده است. بخشیشو اگر بخشیشو انجام داد به همین اندازه بخشی ما نزدیک کردیم. و اما اگر کسی گفت همش همینه، اما اگر کسی گفت هم علت ناقصه باشد، علت تامه ما که میگیم علت تامه، علت ناقصه هم کفایت میکنه برای بحث شما.
شما همه علل غیبت رو میشناسیم و دقیقاً میدونید
هیچ که
این چی گفته اصلا؟
از بابتش گفتن علت ما نمیدونیم.
چی گفته نمیدونیم؟ آقا شما کجا
میدونید؟ روایات
چی گفته؟ کجا
یه چیزایی که کسی نمیدونه؟
چی گفته؟ کدوم روایت چه گفت؟ کدوم روایت میاد؟ نه همچین روایتی نداره.
چاخش میگم همچین ادعای
آقا یه کلبسه حوزه مباحث مهدویتی بیشتر مخالفت داره. نگید اینا رو
آخه
بگید روایت رو بفرمایید. آقا یه روایت داره به سری از اسرار الهی آقای فضل هاشمی سند میشه و قالب سندی که سند ندارد با روایت های صحیح و سند از مارزارا رو دیگران که میگه خوف قتل است نمیسازد. راجب علل غیبت اگر فرض بکنید شما جنبندی کردید آقا فرض بکنید فرض که اشکال نداره. اگه اومده گفت علل غیبت این است در روایت به ما گفتن
که علل مخدوشه اونا که شما ذکر میکنید الان چه ایمان خوف قتل اصلا این معنا داره امروز؟
آه خب فقط علت غیبت هست اما نگوتی مرزا من شرط ظهورم که هستش که شما آقای آیتی آقای آیتی آقای دکتر آیتی
به همین
وزن ما هم خوب قدر
داره.
چرا
کجاست
پیداشت من
آقا
غایبه
برای
این
یعنی
الان
شما به
راحتی دستی داشته باشید. ما روایات مختلفی داریم در مورد یاران خاص آقا.
لو کمالت الادت الموصوف را لتعجل
آقا بشن آقا ظهور میکنه. یعنی چه این معنا داره یا نه؟ 313 یار یعنی زمین ساز ظهور. یا روایاتی داریم که قیام مشرق زمینیان را بیان میکنه، میگه لیوبتهون مهدی سلطانه، یعنی زمین ساز حکومت آقا هستن. اینا همه بعد زمین سازیه.
خب
این خیلی از این
خبر اومده اون انشا نیست که میگه فیوبتهون از مهدی
اومده،
اون خبر انشا هست که
در ادامه روایت میفرماید
چیزی اتفاق میفته.
نه ادامه یه روایت میفرماید فعدوها ولو حبن الستن امر میمونه بیان بر.
بله بله
میگه بریم ببرم
درسته این چه شکی توش ندونم.
یعنی هم انشای اینجا در واقع به سرسازی ظهور همش
آجون صدای من یه سوال کوتاهی پروژم. اگر ظهور امکان پذیر بود شما که سید بزرگواری ما 11 امام چرا ایجادش نکردن؟ که دست ما بیفته تازه مناقشه بکنیم.
آقای دکتری چه سوالیه؟
نه اجازه بده. دو
آقا امام رسالت جهانی داره، زمینه ها برای رسالت جهانی باید فراهم. 11 امام فراهم کرده.
آقای حسین آقایی ببین
این اختلاف خودشه در همون کار اونها داره.
مردم معلومه چه وضعی داره.
مبانیشون
میسه من الان حال دارم امام رو صدا بزنم فردای من فرد صالحی باقی خواهد ماند که من الان نتیجه الانم باشه امام زود بیاد بعد فردا گناه بکنم امام بره دیر بیاد. یعنی ببین چون تضمینی نیست وجود نداره برای حال خودمون که من حتما فردا صالح خواهد ماند یا نه. بذار این ملازمه با این حرفایی که ما شنیدیم انصافا ملازمه در معنای خاص اثبات نمیشه. همین اونه که شما میگید وظیفه ما برای تبلیغ، وظیفه ما برای دعا، وظیفه گزاره شرطی عامه. اگر مردم بخواد
فقط اینا نبود
که ما مردم رو،
من اصلا دارم میگم این خواسته و دغدغه معظم رهبری که جامعه اسلامی ایرانی پیشرفت اصلا پاسخ جامعه منتظره. آقای کارگر، ما اگر این جامعه منتظر رو تعریف کنیم، شاخصهاشو به دست بیاریم، برای رسیدن به اون برنامه ریزی بکنیم گامی به سوی ظهور، ما نمیخوایم بگیم که اگر این کار رو بکنیم ده سال دیگر ظهور میشود. ما توقید نمی کنیم، توقید اشکال داره. بابا دلیل که ادله آیات ببایی رو آوردم، البته فرصت داره یه تبیین دلائل آقای احمدی آیه الهی نژاد رو کم گذاشتن، یعنی احادیثی که در این قسمت هست، روایتون خیلی خوبی که در این قسمت داریم، من به نظرم میاد کفایت میکنه. اون چی که ما گفتیم اینه، امروزه اگر برای ظهور و جامعه زمین ساز شاخصهاشو به دست بیاریم و کار بکنیم، گفت مثل اون بعد لقمان حکیم پرسیدن که تا شب چند ساعته میرسن، این چی نگفت؟ یکم را افتاده گفته شد دو ساعته، گفت چرا اول نگفتی؟ گفت نمیدونم چجوری حرکت میکنیم. ما اگر بخواهیم و اراده داشته باشیم برای این، همین الان هم اینقدر دیگه آقا جامعه اسلامی رو پیشرفت، اگه گفتیم پاسخ جامعه منتظر، این جامعه منتظر تعریف کردیم، یعنی جامعه که زمینه‌ها برای ظهور حضرت فراهم است، حضرت ظهور بکنه امری زمین نمیماند. خب این جامعه که اینجور تعریف میکنی شاخصهایی دارد، معرفت شناختی عاطفی رفتاری میگیم دارد. اگر اومدیم کشف کردیم اینو 5 6 طریق کشف داریم، گفتم از طریق دلال غیبت، ویژگی شیعی رحم الله امر رحم عبدن احیا امرنا و و و 5 6 طریق شاخصهاشو به دست آوردیم، برای رسیدن به وضع موجود به وضع مطلوب برنامه ریزی بکنیم، حرکت بکنیم، چرا نقشی در تقدم و تأخر ظهور نداشته باشیم؟ یعنی نه،
خیلی متشکرم.
جامعه
ایرانی رو درست کردیم، پیشرفت ایرانی هم درست شد، حرکت ظهور می‌کنه.
اون
شما
الگوتون
در سطح مقیاس
جغرافی
ایرانی یا شیعه
است، نمیتونید. شما فکر کرده با وقتی میگیم ایران این جامعه منتظر بیکار مینشیند، این حرفای خودش رو و در اصلاح پخش نمیکنن. شما تو انقلاب خودتون دارید بیداری اسلامی رو میبینید که حرکت هایی که در کشور دیگه میشن، تازه برکات انقلاب شما. این جامعه منتظر اصلا خودش الگوست، خودش الگوست.
اصلا با توجه به اینکه فرصت جمع‌بندی هم به اون معنای مصطلحش نیست، من یک ضرورتی رو در نتیجه گیری از این نشست مطرح کنم. منظر اساتید، مخصوصا که حضرت استاد و عزیز ما حضور دارن، با اون ضرورت پرداخت های عالمانه و عرصه های مختلف مذهبیت در امروز هست. وقتی بین همه مهدی باوران و مهدی یاوران و علاقمندان به وجود حضرت توی بحث های این چنینی با این همه جایگاه و عظمت یک نقطه ثبات و نقطه اتفاقی نیست دیگه در بین مردم، چه اوضاعی هست؟ بنابراین نتیجه این نشست این باشه، حالا ضمن بهره هایی که از فراران عزیز بردیم، این که ما یک عنایتی به بررسی های عالمانه مباحث مهدویت به نسبت به گذشته بیشتر و بهتر داشته باشیم، به لحاظ اینکه امروزه خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، کاری نداریم. جبهه و پیشانی معارف اهل بیت علیهم السلام با عنوان مهدویت شناخته شده و خدای نکرده اتفاق ناگواری در این زمینه نیفته. دوستی فرمودن رسانه‌ای کردن این مباحث های به نظر شما آسیب نیست؟ نه، ما رسانه‌ای نکردیم، یه جمع عالم محوری هست که شکل گرفته. البته بیرون خیلی از این بحث ها رو بیشتر و افزونتر از ما میدونن، شبهاتی که داره دشمن وارد میکنه. بنابراین حالا اگر دوستان ما به مصلحت دیدن که این جلسه حالا در همین شکل و شمایل ادامه پیدا کنه و احیانا شبهات و سوالاتی که مطرح هست در اونجا مطرح بشه، اگر نه که واگذار میکنیم به انجام بررسی های علمی که در این زمینه میتونه راه رو باز بکنه و استفاده رو برای علاقمندان بیشتر بکنه. من از منظر همه عزیزه، همه سروران عزیز، به ویژه استاد معظم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همه سروران عزیز تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید. انشالله که آغازی باشه برای بررسی‌های گسترده‌تر در این زمینه و زمینه‌های مختلف مباحث مهدویت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.